بسم الله الرحمن الرحیم. در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به نظر رسید که در باب بخشی از تضادها و اختلافات تئوریک و در نتیجه عملی که بین گرایشات گوناگونی در داخل و خارج کشور در مورد انقلاب اسلامی از همون سال 57 پیدا شد و علنی شد و تا امروز به اشکال مختلف ادامه داشته، نکاتی رو عرض کنیم خدمت دوستان. یکی از نکاتی که هم آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها یعنی غرب و هم صهیونیست‌ها اعتراف کردن، کمونیست‌ها، چپ‌ها، بلوک شرق و غرب در بیرون و عواملشون در داخل کشور همه تقریبا اعتراف کردن در این اواخر که یه سوء تفاهمی ایجاد شده و در واقع بازی خوردن، دور خوردن و فکر نمی کردن انقلاب اسلامی به این شکل پیروز بشه و جلو بیاد. اعتراف مشترکی است که جریان‌های چپ و لیبرال و ملی‌گرا و مذهبیون غیر انقلابی و اینها در داخل و بلوک شرق و غرب مجموعاً تصور و تحلیلشون این بود که انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب با صفت اسلامی و با رهبری امام یا پیروز نخواهد شد و اگر پیروز بشه قدرت نظام سازی نخواهد داشت و ولایت فقیه به خصوص عملی نیست و حتی مفهوم نیست. تصور روشن اینا از حکومت، تشکیل حکومت اسلامی با رأی ملت و یک انقلاب دینی مردمی بی‌نظیر و یه چنین رهبری که میلیون‌ها ملت رو از خونه‌ها بکشه به خیابان و ظاهراً با ثبات‌ترین رژیم وابسته و مورد اجماع استکبار جهانی در منطقه رو با اون قدرت نظامی و اقتصادی و اطلاعات امنیتی پایین بکشن و بعد مردم رو در خیابان‌ها مهار کنن، مدیریت کنن، جمع کنن و با رأی ملت یه حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه بعد انقلاب تشکیل بشه و بعدم بمونه نظام سازی و با اقتدار در برابر این همه توطئه. اساساً هیچ کس از مخالفان با هیچ روی کردی چنین تصوری و چنین تصویری از امام و امت و از انقلاب اسلامی نداشتن و می گفتن همه تحلیلشون این بود. یعنی اینا دیگه امروز علنی شده که هم در اسناد لانه جاسوسی هم صهیونیست ها صریح گفتن، هم کمونیست ها گفتن، اروپایی ها، انگلیس، فرانسه و دیگران، روس، شوروی، همه اینو اجماع. امروز یه اجماعی است که تقریبا هیچ کدام احتمال راه افتادن چنین انقلابی با چنین ماهیت و حجمی و بعد پیروزی اون و بعد تشکیل یک نظام مردمی انقلابی اسلامی و دوام اون تا امروز رو هرگز نداشتن و در تمام این مدت همواره هزاران توطئه چیده شد و غافلگیر شدن و نتونستن جنبندی درستی داشته باشن. در این حال به بخشی از اون چه که با ادبیات چپ یا به خصوص ادبیات لیبرال از موضع مثلا لیبرال دموکراسی علیه مبانی نظری انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی از همون قبل انقلاب و اوایل انقلاب گفته میشد تا امروز با لحنها و ادبیات‌های مختلف، بخشی از اینها رو مرور بکنیم که همچنان ممکنه نمونه‌های از اون ادامه داشته باشه، نه اینکه ممکنه شاهدیم که در جریانه و روشن بشود که پاسخهای انقلاب اسلامی به اینها چه ها بوده و هست. یکی از تحلیل های اینا اساسا این بود که در تحلیل اصلی اینکه چرا انقلاب شد این بود که یه توسعه ناموزون و حساب نشده ای رو به اصطلاح در ایران به وجود آوردن و این باعث فشار اقتصادی و طبقاتی شد و مسئله عدالت اجتماعی مهم شد برای بخشی از مردم و شکاف طبقاتی اون رو تبدیل کرد به یک مطالبه اساسی، و بعد در انتظار بودن که در سالهای هرچه جلوتر آمدیم پس از انقلاب، جامعه ایران به تدریج به لحاظ فرهنگی متکثرتر بشود، در حال یک گذار جبری به سوی مدرنیته طبقاتی میشه، طبقه متوسط جدید تشکیل میشه و این طبقه متوسط حاملان دموکراسی و توسعه و به اصطلاح تفکر اصلاح طلبی خواهند بود و جمهوری اسلامی رو دوباره به اردوگاه غرب برمیگردونن و در اردوگاه سرمایه‌داری غرب هضم خواهد شد. و برای اینکه تحریک نشن مؤمنین و انقلابیون، گاهی هم لازم است که دینی حرف زده بشود، ولی از دین حرف زده نشود، یعنی ضوابط دین به عنوان ملاک یک انقلاب، یک حکومت و دولت مطرح نشه، ولی از ادبیات دینی از نوع محافظه‌کارانه اون البته استفاده بشود برای آرام نگه داشتن جامعه و کنترل تدریجی اونها. و اگر از منظر درست وارد قضایا می شدن زمان شاه، می توانستن بحران بیکاری و فقر و اعتیاد و طلاق و ناکارآمدی حکومت شاه و اینها که منجر به بحران اعتماد اجتماعی شد، می شد او رو هم مدیریت کرد تا به انقلاب منجر نشه و رژیم شاه قابل اصلاح بود، شاه می تونست سرنگون نشه، یه کمی دموکراتیک بشه و کار دست اسلامگراهای انقلابی نیفته و دولت بزرگ و جامعه مدنی کوچک، عرصه عمومی نحیف و طبقاتی نبودن جامعه و فقدان حزبهای لائیک و حرفه‌ای باعث شده بود که یک جامعه توده‌ای و نیمه توده‌ای تشکیل بشود. و بعد اون سیری که غرب ایجاد کرده بود برای اینکه مثلا رو جوانان، زنان تحت عنوان توسعه علم و ارتباطات و سبک زندگی غربی و این حرفا یه سرمایه آماده ایجاد کنه برای تظاهر به توسعه و دموکراسی و عملاً و باطناً تعمیق وابستگی ها، چگونه به بنبست رسید و شکست خورد. بعد انقلاب هم فکر کردن که حالا انقلاب میشه و یه قانون اساسی رو کاغذ نوشته میشه، اولا این قانون اساسی اسلامیاتش و ولایت فقیهش و ابعاد انقلابی و مردمی و جمهوری حقیقیش ضعیف بشود، و اگر هم نتوانست حذف بشه، گفتن کاری میکنیم که این ساختار حقوقی قانون اساسی به لحاظ حقیقی قابل سوء استفاده بماند، یه محتاج یه سری اصلاحات غربی است، ولی ظرفیت دموکراسی غربی رو درش حفظ کنیم و بعد یه فکری به حال ساختار حقیقی حکومت بکنیم که مانع دموکراسی غربی است و او رو باید یه جوری دموکراتیزه، یعنی غربی و لائیکش کرد. و حتی رو این مانور دادن که همین امکان انتخابات در جمهوری اسلامی باز یه ظرفیتی است تا بشود او رو از طریق بلوک‌های جدید قدرت کنترلش کرد و بشود با نفی جمهوریت با تفسیر اسلامی و نفی اسلامیت جمهوری اسلامی رو تحریف کرد، منحرف کرد و بازی داد. و نباید اجازه بدیم حکومت یک پارچه بشه در دست امام خمینی و خط امام و ولایت فقیه که اونا اسمشو اقتدارگرایی ایدئولوژیک توده‌گرا میگذاشتن و میگذارن بیفته، و باید تحت عنوان شفاف سازی و این حرفا و نقد و اینا با این شعارهای ظاهرا درست عملا افکار عمومی رو گیج کرد. و چون در ایران یک تجربه انباشته از نوع غربی درباره حزب و متصل به نظام به بلوک های سرمایه‌داری نداریم، بنابراین احزاب کم منفصل از توده ها و اصناف و به اصطلاح نخبه گرا بودند، سازماندهی سیاسی و کادرسازی ضعیفه، احزاب فقط بیانیه ای هستند، تزیینی هستند و عملا به نام حزب باندبازی و جریان های فشار بیهویت وجود دارن که موقع هر انتخابات شاید بتونن به عنوان یک ماشین رأی جمع کن وارد صحنه بشوند. باید اینا رو تبدیل کرد به پایانه ها یا قدرت که از خارج کشور بشه حکومت رو و دولت انقلاب رو کنترل کرد و یه تشکیلات و سازماندهی قوی به وجود آورد. معنویت و دینداری هم به عنوان یک سرمایه اجتماعی بزرگ در ایران باید به رسمیت شناختش و برای بقاء خودمون و جریان‌های غیر دینی و ضد انقلابی باید از این سرمایه اجتماعی استفاده کرد و با اون درگیر نشد. خب شعار مدرنیته و تکثر و توسعه و این حرفا هم دوستان میدونن که همه اینها در به عنوان الفاظ تبلیغاتی مورد توجه دشمن قرار داشته و دارد و همینطور دموکراسی و این قبیل مسائل. این تعابیر چنانچه عرض کردم دیگه تبلیغاتی ترین و خوش استیل ترین ادبیات هایی است که برای توجیه رژیم شاه و غرب و برای زیر سوال بردن انگیزه های مردمی، الهی و حتی طبیعی این ملت برای انقلاب علیه استبداد و استعمار و استثمار همه با هم بود با نام خدا، چون چپ ها بیشتر به وجه استثمار نظر می کردن، ملیگراهای غیر وابسته به رژیم بیشتر رو مسئله استعمار تکیه می کردن که البته تعدادشون هم خیلی کم بود و آزادی خواهی اقتضا می کرد رو مسئله استبداد بیشتر توجه بشه. ایدئولوژی این انقلاب اسلامی به رهبری امام بر هر سه مسئله تأکید داشت، یعنی از استثمار، استبداد و استعمار از هر سه رو هدف قرار داد، ولی با جهتگیری و مبانی اسلامی و نه غیر اسلامی و با حضور مردم نه بدون حضور آنها، و اینا نکات بسیار مهمی بود. این استدلالا که بله پول نفت، دلارای نفتی زیاد شده بود، درست خرج نشد، توسعه ناموزون بود و این باعث شد انقلاب بشه، تحریف قطعی انقلاب اسلامی است، اینا هرگز علت این انقلاب نبود. البته همه اینا در ذیل ستم و استثمار و تحقیر این ملت نقش داشت، ولی مسئله این نبود که این ملت قرار بود با خواست آمریکا و شاه توسعه یافته و متمدن و پیشرفته یا مرفه بشه و بعد بالا آوردن ظرفیت اون مقدار توسعه رو مثلا نداشتن، یا این استدلال که بله این فضای باز کارتری بوده و دموکرات‌های آمریکا می‌خواستن ایران دموکراتیزه بشود و آزادی‌هایی دادند و اینا باعث شد که انقلاب شد، اونا می‌خواستن انقلاب بشه، یا این قبیل که روشنفکرها یا چپا یا ملیون یا چریکای گروه‌های چریکی اینا انقلاب کردند و انقلاب رو آقای خمینی دزدید، آخوندا و خمینی اینا نگذاشتن، اینا به ما، به روشنفکرها، به مردم دروغ گفتن، ما رو فریب دادن، ما نمیدونستیم جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی چیست، مردم هم متاسفانه روحانیت رو بیش از اندازه قبول داشتن و مجموعا باعث شد همه ما دور خوردیم و فریب خوردیم. اینا همه دروغ هایی است که برای ارائه به افکار عمومی و برای فریب افکار عمومی امروز گفته میشه، پیشتر هم گفته شده بود. کارتر تا لحظه آخر که حتی بختیار، یعنی از داخل به آمریکایی‌ها گفتن آقا یک قدرتی تلفیقی بین بختیار و ملیگراهای غربگرا با جریان خمینی به اصطلاح به وجود بیاریم، اینا تا آخر آمریکایی‌ها میگفتن به هیچ وجه نباید اجازه داد آیت الله خمینی و تیم او، جریان فکری او وارد حکومت و دولت بشن، اینا رو فقط باید اگر شد سرکوب کرد و الا مهار کرد. پول نفتی که وارد کشور شده هرگز به جیب این ملت نرفت و خرج توسعه این کشور نشد، خرج طبقاتی شدن و سوء استفاده و فساد اینها شد. خود مستشارای آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی اینا رو اینجا می‌خوردن و مصرف می‌کردن در جهت غارت بیشتر این مردم و درباری‌ها، حکومت شاه و باند شاه اینا رو می‌خوردن، در جهت پیشرفت ملت به کار نرفت، توسعه‌ای در کار نبود تا بخواد موزون یا ناموزون باشد، و یه مقدار زرق و برق مالیدن به ظواهر بود برای بقای حکومت، و اینکه انقلاب رو چپ‌ها یا ملیون یا منافقین یا روشنفکرای غربگرا و این حرفا، اینا ملیگراها، اینا راه انداختن و امام آمده اون انقلاب رو از اینا دزدیده، اینم از اون دروغ‌های مسخره ای است که خودشون و ارباباشون همیشه اعتراف میکردن که چون این چیزی نبوده و این قدرت امام و اعتماد ملت به امام بود و به روحانیت انقلابی، تازه نه همه روحانیت، که انقلاب رو ایجاد کرد. و اینا از اول هم میدونستن، اینا ادعا میکنن امام حرفش رو تغییر داده، تو نجف یه چیز میگفته، تو پاریس یه چیز گفته، بعد که آمده ایران یه چیز دیگه گفته. همه اینا دروغهاییست که کسی فقط به دیدگاه امام مراجعه کنه، اینا روشنه. مسئله ولایت فقیه رو که امام از قبل از شروع انقلاب در نجف مطرح کرد، امام با پرچم حکومت اسلامی، با پرچم ولایت دینی و با پرچم مبارزه علیه آمریکا و صهیونیسم و استبداد و استثمار و نه شرقی نه غربی، از اول این حرکتش رو آغاز کرد. و ملت هم دنبال هیچ کس جز امام نبودن که بعد امام آمده باشه انقلاب از اونها دزدیده باشه یا به کسی دروغ گفته یا فریب داده باشه. جمله هایی هم گاهی گشتن، یکی دو تا جمله از امام پیدا کردن که ببینید به مردم هم وعده دروغ داد. یکی که خیلی مشهوره، مدام توی چند سال در رسانه‌های ضد انقلاب پخش کردن، که امام وقتی آمد در بهشت زهرا گفت که بله ما آب و برق و اتوبوس و همه رو مجانی میکنیم، در حالی که اصلا امام اینو نگفته. جمله امام رو برید ببینید، امام تصریح میکنه که فقط دنبال این انقلاب ما یک انقلاب مادی محض نیست، مسئولیت‌های مادی اجتماعی در برابر حقوق اقتصادی ملت و پیشرفت مادی دارد، اما هدف اصلی و نهایی ما منحصر در این حرفا نیست. و تعبیر امام عیناً اینه که راضی نباشید به این که اتوبوس مجانی بکنیم، برق و آب مجانی بکنیم و این حرفا، بلکه مسئله اصلی بالاتر از این حرفا است، مسئله رشد الهی، مسئله معنویت، مسئله تکامل و تعالی اخلاقی و روحی و معنوی این ملت که اون از پیشرفت مادی هم مهمتره. هر دوش جزء اهداف انقلابه. یعنی اینا جز با تحریف و دروغ و تهمت واقعا حرفی تو این قضایا نداشتن و نگفتن. اینکه هدف ما توسعه علم و ارتباطات بوده، خب داریم آثارش رو می‌بینیم. انقلاب اسلامی بیش از تمام دوران رژیم شاه در سخت‌ترین فشارها ده ها و صدها برابر اون در جهت پیشرفت علم و ارتباطات و همینطور مردم سالاری و دموکراسی واقعی اقدام کرد، و مردم سالارترین انقلاب در تاریخ معاصر و اصلا در کل تاریخ نگاه کنید کدومی که از انقلابای فرانسه و روسیه و دیگران، انگلیس و دیگران، اینا اساسا و حقیقتا مردمی بودن. اصلا اون چه به نام انقلاب انگلیس میگن شورش سرمایه‌داری جدیدی بود با رهبری هلندی‌ها و طبقات اشراف در انگلیس علیه شاه برای موازنه قدرت بین اشراف جدید تقریبا با دربار. اون چی که به نام انقلاب آمریکا می‌نامند جنگ فرانسه و انگلیس در قاره آمریکا بر سر مستعمرات بود، که فرانسه در یک جنگ‌های در اروپا و آفریقا مثلا و آسیا ممکن بود شکست‌های خورده بود از انگلیس، اینا رو در آمریکا جبران کرد و پشت اونها ایستاد، و در واقع انگلیسی ها و اروپایی های مقیم آمریکا با کمک فرانسوی ها درگیر شدن با انگلیس و از اونا مستقل شدن. یعنی استعمار مستعمره نشینان انگلیسی و غربی از مادر، از ملکه، از لندن با کمک فرانسه جدا شدن. جنگ قدرت و ثروتی بود، اینا انقلاب نبوده، نه انقلاب انگلیسی واقعا انقلابی در کار بود، نه در آمریکا انقلابی شده. جنگ استقلال هم در واقع جنگ قدرت، جنگ داخلی است بین همین سرمایه‌دارای اروپایی و باندهای قدرت بر سر تقسیم ایالت‌ها و سرزمین‌های آمریکای شمالی و مرکزی و جنوبی و اینها بود. اینا انقلاب نبودن، هیچ کدوم به این معنا انقلاب مردمی نبودن. این انقلاب اسلامی ایران بود که با اینکه ادعای دموکراسی و توسعه و با تفسیرهای مادی نداشت، ولی حتی با ملاکات مادی هم در دموکراسی و توسعه از همه اونها بیشتر و پیشتر و سریعتر رفت و اینا با ادبیات های دموکراسی و توسعه و این حرفا به جنگ این مسئله و ارزش های انقلابی آمدن و میان، یا وقتی راجع به حزب و احزاب صحبت میکنن، مرادشون از احزاب، احزاب مردمی و واقعی و انقلابی نیست که در تمام دوران شاه این احزاب رو، این گروه ها و جریان های انقلابی مردمی و اسلامی رو اینا سرکوب و قتل عام میکردن، شکنجه میکردن. مرادشون از جامعه مدنی و حزب مدرن و اینا نخبگان و این حرفا ایناست که همون کسانی که از ابتدا در قالب فراماسونی و بعد در قالب های دیگری کادرسازی کردن، سازماندهی کردن برای کسب و حفظ قدرت در ایران و برای غارت کشور، و هنوزم با همین شعارهای جامعه مدنی و احزاب واقعی و این حرفا به صحنه نگاه میکنن و میخوان عمل بکنن. و مجموع جریان هایی که در برابر انقلاب اسلامی و امام ایستادند از همون اول تا امروز، یه بخش بقایای شاه و رژیم شاه بودند که هنوزم فعالن در خارج کشور، به خصوص در این ماهواره ها و جریان های مختلف، یه عده انقلابیون غیر مسلمان و چپ و راست بودن که تعدادشون کم بود، بسیار پایگاه اجتماعی و توده‌ای اساسا نداشتن، شامل مارکسیست ها و بعضی از لیبرال ها و ملیگراهای لائیک که اولا هرگز به اندازه امام و پیروان امام نه در انقلاب نقش داشتن نه در انقلاب تا این حد جدی بودن. یه بخش دیگه عشرت طلبان و فسقه، جریان ها و طبقات فاسدی بودن و به خصوص اشراف، کسانی که خب اون زمان میخوردن و میبردن و بازم میخواستن و میخوان در آزادی کامل عیش و نوش کنن، عیش و عشرت داشته باشن، حلال و حرام نمیشناسن، جامعه رو به سمت فساد و وابستگی و مصرف زدگی ببرن، هم اون موقع هم الان خط فکرشون اینه، با ادبیات های مختلف مبارزه کردن و میکنن با ارزش های انقلاب اسلامی. یک دم جریان های تکاثرگرا و افزون طلب، جریانایی که ثروت‌های بزرگ در اختیارشون بود و هنوز هم در شبکه‌های اقتصادی در پیوند داخل و خارج فعالن و مسئله اصلی و بوت اصلیشون منافع مادی خودشونه، اینا همه با انقلاب اسلامی درگیر بودن و هستن و همه توسط آمریکا و دشمنان خارجی، انگلیس‌ها، صهیونیست‌ها، اروپا، فرانسه، اینا مدیریت، رهبری میشن، همکاری میشن، همکاری میکنن با هم و سعی میکنن مجموعاً در این سالها چند موج ایجاد کردن که بتوانند در داخل حکومت با ادبیات ظاهراً مذهبی، با ادبیات حتی ظاهراً انقلابی، با کمک بخشی از عناصری که سابقه مبارزات مذهبی هم داشتن قبل یا بعد انقلاب، یه جریان‌های وابسته و ترسو، جریان های غیر انقلابی، سازشکار، میانه رو، چه لیبرال چه مذهبی و چه بهتر که لیبرال مذهبی باشن، در واقع ماتریالیست شده های همچنان نمازخوان و علاقمند به شخص امام و انقلاب که دیگه معتقد به و وفادار به ارزش های انقلاب و امام نیستند، افرادی بینشون گاهی ترسو، ضعیف النفس، مسلمانان غیر انقلابی و مسلمانان انقلابی غیر انقلابی شده و تغییر ایدئولوژی داده های بینام، بدونی که اعلام بکنن تغییر ایدئولوژی دادن. این یه طیف وسیعی است که میبینید اینا همه با هم درش حضور داشتن از اول انقلاب تا الان، گاهی افراد و مصادیقش عوض شدن ولی خط همون خطه، حرفا همون حرفاست، گاهی آدماش عوض شدن. البته در درون جبهه انقلاب اسلامی هم نقاط و ضعفی خوب بوده و هست، اینا هر وقت توانستیم بر اینها فائق بیایم جلو رفتیم، هر وقت نتوانستیم درجا زدیم و گاهی احیانا عقب رفتیم. مثلا اختلافهای سلیقه‌ای و روشی رو تبدیل به ستیز کردن، مثلا ضعف و گاهی فقدان گفتگوهای سالم انتقادی بین نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی، ضعف‌های اخلاقی، سوء ظن، عدم مدارا در چارچوب اصول، گاهی منفعت طلبی های مادی، اصالت دادن به قدرت، ثروت، منافع، ریاست، که اینا ضعفایی است که خب خیلی از انقلابیون هم دچارش میشن. وقتی تقوای کافی سیاسی انقلابی نباشد، قدرت طلبی باندی، حب و بغضهای شخصی و نه انقلابی و مکتبی که گاهی ممکنه با پوشش انقلابی مطرح بشود، همینطور ضعف مدیریت جریانهای همفکر انقلابی که باعث میشد اتحادیهای ضعیف بین انقلابیون به وجود بیاد و شکننده و گاهی نیروهای ما صرف خودمون بشه به جای دشمن. یکی هم مسئله که نباید ازش غفلت کرد، فقر نرم‌افزاری است در مواردی بین بخش‌هایی از نیروهای انقلاب اسلامی که در طول این 30 و چند سال گاهی نتوانستن مسائل رو درست تحلیل کنن و به ریشه های تحلیلی مکتب گره بزنن، شعور سیاسی اجتماعی، درک درست جبهه دوست و دشمن، درک اولویت ها و تهدید های اصلی، خب اینا درشون نبوده و باعث شده ضرباتی خوردیم. دشمن همیشه دنبال این بوده که یه افرادی که ظاهر مذهبی و حتی سابقه انقلابی داشته باشن، اینا تنها کسانی هن و بهترین موقعیتی که از طریق اونا میشه دوباره ایدئولوژی غیر انقلابی و ضد انقلابی وارد حکومت بشود، با این هدف که جمهوری اسلامی رو در اردوگاه غرب هضم بکنه و در اون چارچوب فعال بکنه، اگر نشه از بینش برد. تحت این که آقا هم سازش با آمریکا بده، هم تقابل با آمریکا بده، دنبال یه چیزی باشیم که خب در واقع همکاری با آمریکا میشه در چارچوب منافع اونها با ترک مبارزه در برابر اونها. اینکه بدون حل و فصل مسائل فکری و عملی و اهداف و شعارها همه با هم متحد بشن، یک اتحاد توأم با توهم که معلوم نیست اتحاد بر سر چی و بین چی کسانی است. اتحاد و وحدت بین نیروهای همفکر مؤمن و انقلابی در مسیر حرکت اسلامی انقلابی باید باشد، ولی اگه اونجور اتحادا بود خب امام هم باید با لیبرالا و منافقین و جبهه ملی و نهضت آزادی و حتی سلطنت طلبا و کمونیستا و با همه خب باید اتحاد میکرد. حتی قبل انقلاب میشد با خود شاه وحدت کرد. ولذا شما میبینید این ایام کسانی حتی دارن میگن که اصلا شاه هم قابل اصلاح بود و انقلاب ضرورتی نداشت، میشد انقلاب نشه و از این ور ما تون رفتیم، خود شاه هم اجازه نداد که اصلاح بشه و این حرفا، یعنی بازم مشکل از طرف ماست و الا شاه و رژیمش هم خیلی فاسد و اینا هم نبودند. و گاهی کسانی از طرف دشمن حرف میزنن به جایی که ملت رو هوشیار بکنن، میخوان بخوابونن، یعنی میگن آقا خود غرب داره تهدید میکنه ما رو، تهدید نظامی میکنه. میگن نه، اینا تهدید نظامی نمیکنن، رو میز اینا تهدید نظامی نیست، این تهدیدها توهم است. خب خود اون داره میگه. از این طرف کسانی وکیل مدافع میشن میگن نه چنین چیزی نیست. و بالاخره این تیرهای سمی در طول این 30 و چند سال همواره شلیک شده به سوی اصول انقلاب اسلامی و حرکت امام و خط اصیل انقلاب، و گاهی متاسفانه توسط کسانی که خودشون تو جبهه انقلاب بودن، زحماتی کشیدن ولی به تدریج تجدید نظر میکنن، تغییر ایدئولوژی میدن و اعلام نمیکنن، خودشون هم گاهی متوجه شاید نباشن. و این نفس، نفسانیت افراد، میدونید با نفسانیت ما، با ما این کارا رو میکنه، یعنی کار میکنه که خودمون سر خودمون رو شیره بمالیم. دشمن از هیچی نگذشته و نخواهد گذشت. حتی میگن آقا از معنویت و دینداری به عنوان یک سرمایه اجتماعی نگذریم و روش برنامه‌ریزی کنیم که در جهت منافع ما به کار بیفته. بحث عدالت مطرح میشه. بله عدالت مهمه، ولی عدالت انضمامی و واقعی و غیر کلی، همین عدالتی است که در ذیل سرمایه‌داری و توسعه به سبک سرمایه‌داری به وجود میاد. شما می‌بینید کم کم دیگه حتی شعار عدالت هم مسخره میشه و داده نمیشه. و اینها همه خط قرمزهای انقلاب اسلامی است. استقلال، آزادی، جمهوریت با تفسیر اسلام، ضوابط اسلام، عدالت خواهی، اینا همه اصول اساسی این انقلاب اسلامی است. و اینا رو علنی و صریح و عریان خب همیشه زیر سوال که نمیبرن، میپیچونن. آزادی رو مثلا به جایی که برخورداری از حقوق اسلامی حقوق انسانی در با تعریف اسلام تعریف بشه، کم کم برگرده به این که بله آزادی یعنی حق متفاوت بودن به هر شکل و با هر چیزی، محدود در هیچ اصولی و مبنایی نشدن، استقلال مطلق فرد. و این رو بگن خدادادی است و بعد آزادی رو در شقوق آزادی اندیشه، بیان، قلم، آزادی حزب، انتخاب، آزادی در سبک زندگی و این حرفا، یا حقوق بشر، حفاظت از حقوق بشر، با این تفسیر که یک حقوق بشر و آزادی تعریف کنیم که مقبول همه جهانیان باشد. جهانیان کیان؟ جهانیان یک بخش اعظم بشریتن که آزادی و حقوقشون توسط قدرت‌های استکباری و استبداد مستبدین وابسته به اونها معمولا پامال شده. و او تعریفی از آزادی و حقوق بشر که غرب ارائه میده در جهت نفی ارزش‌های الهی و حاکمیت خودشون بر جهان است، و الا آزادی حقیقی به ملت‌هایی که تحت قدرت اوناست هرگز ندادن و نخواهند داد، چنان که در ایران قبل از 57 شما دیدید، در مصر تا مصر امروز، تا کشورهایی که هر کشوری که حکومتش وابسته به اینهاست یا مستقیم تحت قدرت اینهاست، اونجاها صحبت از حقوق بشر و آزادی و این حرفا مطرح نیست. اونجا نمیگن ایران ملک مشاع همه ایرانیان بوده است، در زمان شاه حرفا رو نزدن هرگز. اونجا هرگز نگفتن تکثر فرهنگی باشد و هیچ تفکری حق انحصاری در فرهنگ سازی نداره. اونجا نه در زمان شاه نه در هیچ کدوم از رژیم‌های وابسته به غرب، به آمریکا و غرب نگفتن و نمیگن که هیچ قدرت و اختیاراتی جز از طریق دموکراسی و رأی مردم مشروعیت نداره. در کشوری حرفا رو میزنن که همه پایه‌های قدرت واقعا داره با رأی ملت بر سر کار میاد و تکثر واقعی در چارچوب قانون وجود داشته، البته ضعف و قوت داشته. کسانی که منافع ملی رو با تفسیر مادی اصل میکنن از زمان بازرگان، منس بازرگان تا امروز، و بعد میگن زندگی مسالمت آمیز با جهانیان یا تنش جدایی، اعتماد سازی، صلح جهانی، و در برابرش کلماتی مثل ماجراجویی و انزوا و رویارویی با همه جهان و رادیکالیزم و افراطی‌گری و تندروی، حتی در جهت منافع و مطالبات ایران میگن اینا درست نیست، خلاف عقلانیت اجتماعی و بین المللی است و فقط پیشرفت و توسعه و کسب ثروت هدف است، و اونم در جهان فعلی جز با هضم شدن در قدرت و ثروت و بلوک سرمایه‌داری، یعنی جز بازگشتن به ارباب، به دامان ارباب سابق امریکا، امکان نداره. عملا تمام شعارهای امام و انقلاب اسلامی رو میخوام جوری تفسیر کنن که معادل بشود با انزوا طلبی و ماجراجویی و فقدان عقلانیت و تندروی و رادیکالیزم و حرفا و ایجاد تنش. و همین واقع امام و انقلاب با شعاراش باعث شد که سلب اعتماد جهانی از ما بشود، نه اینکه سلب اعتماد از آمریکا بشود. بعد با کلمات و ادبیات رسانه‌ای و روشنفکری اصل مردم سالار ترین حکومت و انقلاب رو که انقلاب امام خمینی بود و سریع ترین پیشرفت مادی رو با وجود همه جنگ ها و تحمیل ها و تحریم ها و ترور ها به وجود آورد، متهم بکنن که آقا اینا نمیذارن دموکراسی و توسعه در ایران ایجاد بشه، با همه جان، با همه دنیا هم دعوا دارن، با دنیا دعوا دارن. و هدف ما از اصلاحات و رفرم یکی دموکراتیزه کردن حکومت و پاسخگو کردن قدرت و مشروط کردنشه، و یکی ایجاد یک توسعه پایدار متوازن جامع در همکاری با جامعه جهانی، و در داخلم تقویت و گسترش طبقه متوسط، تأمین اجتماعی و مشارکت نهادینه جامعه در قالب احزاب و جامعه مدنی. این شعارها همه شعارهای به اصطلاح روشنفکرانه است که تو علوم اجتماعی تئوریزه شده با مبنای غربی، با مبنای لیبرال سرمایه‌داری. خط مشی حزبی و فعالیت سیاسیشون هم اینه که راهبرد ما براندازی نباشه، چون به هزینش نمیارزه و ما نمیتونیم اینا رو براندازی کنیم، بلکه تحت عنوان راهبرد سیاست ورزی اصلاح طلبانه مداوم، استفاده از همه ظرفیت‌ها و فرصت‌ها برای اینکه برنامه‌ها و اندیشه‌های غربی کردن ایران و بازگشت به دامان آمریکا و غرب رو پیش ببریم، دیگه اینکه یک رویکرد اجتماعی رو اتخاذ کنیم که ارتباطات رو در با بدنه نیروهای اجتماعی رو شناسایی بکنیم راهشو و فعلیت بدهیم به اونها و نیروهای اجتماعی رو تبدیل کنیم به نیروی سیاسی در جهت برخورد با ولایت فقیه، دیگه اینکه با حرکت‌های همسو در رده‌های مختلف ائتلاف بکنیم ولو اعلام نشده و اندیشه سازمان یافته انقلابی رو که به قدرت رسیده و پایه اصلی قدرت در این 35 سال بوده در جمهوری اسلامی، یعنی مسئله خط انقلابی ولایت فقیه، این رو محاصره بکنیم از داخل در یک ائتلافی که از بیت یک فلان مرجع تقلید تا گروه کمونیستا و چریکای فدایی و منافقین و از انجمن حجتی تا سرمایه‌داری وابسته و تا بعضی انقلابیون فرسوده و شکسته خودمحور، همه اینها رو فرا بگیره. شعار انتخابات آزاد مطرح میشه به عنوان که آزاد، آزاد از قانون، قانون اساسی و آزاد از ضوابط اسلامی، و انتخابات آزاد یه وقت مراد آزاد از دخالت‌های غیر قانونی، آزاد از مافیاهای ثروت و قدرت، آزاد از ایدئولوژی مادی، آزاد از دخالت بیگانگانه. این انتخاباتی است که قانون اساسی ما به رسمیت شناخته و با همین انتخابات هم همه اینا آمدن سر کار در 30 چند سال، چه اونایی که مخالف ارزش‌ها بودن یا بعدن شدن، چه اونایی که نبودن و نشدن. یه وقت انتخابات آزاد از قانون اساسی و آزاد از ضوابط اسلامی است. این انتخابات آزاد در واقع انتخابات در جهت اعاده استبداد و استعمار به کشور بوده و مطرحه. این برای حذف مردم و رأی مردم مسلمان انقلابی از صحنه، از همین ملتی که دوباره دیدید در 22 بهمن دیروز با چه حجم عظیم و بی‌سابقه‌ای در جهان به میدان آمدند. اینا تحت این عنوان که ما می‌خوایم تعامل جهانی، صلح جهانی رو ایجاد کنیم با جنگ طلبی و نظامی شدن و امنیتی شدن فضا مخالفت کنیم و تعدیل کنیم اینها رو، و از در داخل هم یه ارتباط سازمان یافته به اقشار مختلف در درون جامعه تا بتونیم توده سازمان یافته ایجاد کنیم و جهت بدیم به عنوان یک اهرم فشار و مقاومت در برابر ولایت فقیه و انقلاب اسلامی. این خطی است که اینا از اول، از زمان امام، از دهه 60 تا امروز دارن طی میکنن و با همین تفکر و خط آمدن. اینا حرفای تازه ای نیست، اینا بارها امتحان شده و بازم امتحان داره میشه. و اساسا یک اصلی است تو حوزه فلسفه تاریخ، دوستان دقت بکنن، خیلی وقتا یه مفاهیمی است که مدام بازسازی میشه به شکل‌های مختلف، و ایدئولوژی و مکتب انقلاب، مکتب اسلامی انقلاب، مکتب اهل بیتی در این انقلاب یه مکتبی نیست که پیر و عقیم باشد، یک مکتب جوان تمدن ساز اجتهادی دائما نوشونده است، مبتنی بر یک عقلانیت اسلامی، عقل ورزی بر اساس ارزش‌های اسلامی است که خود اون ارزش‌ها هم در ذاتش و بنیادش عقلانی است. مکتب درست پیر نمیشه. ایدئولوژی‌های چپ و راست پیر شدند تا خودشون مجبور شدن بگن دوران ایدئولوژی گذشته، راست میگن، ولی همین هم که گفتن دوران ایدئولوژی گذشته، خودشون هم یه ایدئولوژی مادی دیگه ای رو ترک کردن. باید به اونها گفت دوران ایدئولوژی مطلقاً با شمول ایدئولوژی خود شما هم گذشته است. اونایی که شعار گلوبالیزیشن غربی و لیبرال سرمایه‌داری دادن، قبل از اونا گلوبالیزیشن چپ سوسیالیستی و کمونیستی دادن، و اونایی که از گلوبالیزیشن در داخل کشور سخن میگن که بهانه نفوذ غرب در کشور باشد و حذف انقلاب و ارزش‌های انقلاب، اونا توجه بکنن که یک ایدئولوژی اگر غلط باشد در اوج غرور جوانیش هم غلط و بی‌پایه است، و اگر درست باشد همیشه درست است. ممکنه یه وقتی سرکوب و حذف از صحنه حذف بشه، اما از مسیر و از صحنه و عرصه حقیقت حذف نخواهد شد، چون که تو مفاهیم علمی و هستی شناسی هم همینطوره، تو عرصه نه فقط سیاست، تو عرصه علم هم همینطوره. ببینید من حالا یه مثالی عرض بکنم اینجا، این نظریه که مثلا تحت عنوان اعتقاد به اتم و ذرات، یه وقتی سابقش برمیگرده به 2500 سال پیش، حداقل به طور مکتوب اونه که در غرب نوشته شده، یعنی از قبل ارسطو یه کسی مثل لوسیبیوس مسئله اتم و ذرات نهایی رو مثلا مطرح میکنه. بعد از ارسطو این نفی شد تا قرنها، دوباره تو قرنهای اخیر مطرح شد، آمد قبول شد و حاکم شد و مبنای شد برای بسیاری از مفاهیم علمی. در حوزه سیاست و تفکر مکتبی هم همینطوره. بله اینکه کی حاکم میشه، این دلیل نمیشه که کی حق بوده و وقتی حذف و سرکوب شد معنیش نیست که ناحق بوده. یه زمانی بر جهان اسلام نظریه اقتصادی کعب الاحبار توسط خلیفه تایید و حاکم شد، ادبیات و ایدئولوژی ابوذر و سلمان و مقداد و بلال و عربیت حذف شد، سرکوب شد، نابود شد. اما این معنیش نبود که اون حرف پیر و غلط بود. این عقلانیت مارکسیستی و سرمایه‌داری است که مبتنی بر ایدئولوژی و ایدئولوژیک است و عقیم و ناقص است و اینا کهنه می شود. عقلانیت اسلامی و توحیدی که مبنای فطری و الهی داره کهنه نمیشه. شما یادتونه سر همین مسئله برابری طبقاتی، اونایی که حالا سنشون بیشتر یادشون میاد که هنوز جریان چپ مارکسیستی خیلی قوی بود تو فضای روشنفکری و دانشگاهی ما، مارکسیسم برای مبارزه با سرمایه‌داری اصلا بنا شده بود. خیلی مشخص و مصداقی هم صحبت میکرد، حرف میزد علیه سرمایه‌داری. اون موقع اشکال میکردن که بعضیا که آقا اسلام اگه واقعا علیه سرمایه‌داری است، چرا خیلی مصداقی و مشخص با عدد و رقم حرف نزده؟ خب روشن بود، برای اینکه ملاکی که اسلام به او توجه میکنه ملاکی است که در همه زمانها به اشکال مختلف ظهور میکنه و کهنه نمیشه. ولی مارکسیسم با نابودی یا ضعف سرمایه‌داری تاریخ مصرف داشت و تمام میشد و پیر میشد. اما اسلام وقتی تعبیر مستضعف و غنی و فقیر و استضعاف و استکبار رو مطرح میکنه، برای همه زمانها و مکانها داره حرف میزنه. مارکسیست‌ها ادعا میکردن یه بیماری است به نام سرمایه‌داری، ما میخوایم ما طبیب او هستیم، میخوایم علاجش کنیم. اسلام گفت که او یه بیماری است ولی شما طبیبش نیستی، خود شما هم یه درد و بیماری دیگری هستید. ولذا اینکه مارکسیسم و اسلام دوتا طبیب بودن برای مبارزه با بیماری سرمایه‌داری و اسلام یه چیزی بین مارکسیسم و سرمایه‌داری بود، اینطور نبود هرگز. عقلانیت اسلامی، عقلانیتی که اسلام برای جامعه سازی، برای سیاست و اقتصاد میگفت، میگوید و خواهد گفت، غیر از تئوری‌هایی بود که مارکسیستا و یا سرمایه‌داری مطرح کردند و بارها تغییرش دادند. همه این جریان ها برای همه ادعاهاشون ادعای علم و علمی بودن کردن، چنان که امروز به ما میگن آقا شما این روش های انقلابی روش های غیر علمی بوده است، باید علمی عمل کرد. مارکسیست ها میگفتن مارکسیسم علم مبارزه و علم تاریخ است، رفتن به مزبله. سرمایداری غرب به مارکسیست ها میگفت که نه، مارکسیسم علم و علمی نیست، چون علم کار جهان سرمایداری است اساسا. دیکتاتوری پرولتاریا، بروکراسی ثابت، بروکراسی ثابت پرولتریست و ظلم به بقیه مردمه و این باعث شکست شرق میشه. از اون طرف نظام سرمایه‌داری، در واقع مارکت اکونومی، اقتصاد بازار، اقتصاد بدون عدالت و بدون اخلاق بود و هست. ببینید اینم شکست غرب شد. دموکراسی مدرن که خودش لیبرال دموکراسی، ایدئولوژی تمام عیار دیکتاتور بوده و هست. بعد دموکراسی پست مدرن مطرح شد توسط امثال ریچارد رویتی و دیگران که دموکراسی فقط روش باشد، که باز اینا نهایت حرف بود بعد از شکست های فراوانی که لیبرال دموکراسی خورد در نظر و عمل. خب اینا ادعاشون این بود که آقا دین اسلام نمیتونه رو پای خودش بیسته. آقای خمینی هم انقلاب، اولا انقلاب نمیتونن نبکنن، انقلاب بکنن پیروز نخواهد شد، پیروزم بشه اینا نمیتونن مدیریت کنن. آخوندها انقلاب میکنن مثل همه انقلاب های دیگه، بعدم کارو میسپرن دست خودمون. آمریکایی‌ها با همین تحلیل بودن که کار ازشون میگیریم، کمونیست‌ها همین تحلیل رو داشتن، منافقین همین تحلیل رو داشتن، لیبرالای مذهبی و غیر مذهبی همشون با این تحلیل که ما از آخوند و مردم استفاده میکنیم بعد قدرت دست خودمونه. اینا موندنی نیستن. انقلابی بودن رو با سرم به این ایدئولوژی پیر شده تزریق باید کرد. اینا خودشون انقلابی نیستن. جهان جدید بر اسلام پیروز شده دیگه، اسلام دورش گذشته تمام شده. ولی یه مرتبه تصور این که یه چیزی به نام عقلانیت اسلامی و انقلابی مطرح است که فضای عمل عقلانی بر اساس مبادی و غایات اسلامی با مشارکت فعال مردم بر اساس ارزش‌ها و روش‌ها، یعنی عقل عملی و عقل نظری هر دو، نه بر اساس عقل عملی ارسطو، نه عقل عقلانیت لیبرال امثال ماکس وبر و نه اونچه به نام عقلانیت مارکسیستی و علم چپ نامیده میشد، هیچ کدوم از اینا، تفکر توحیدی هدف به قسط و تهذیب و رشد و تعالی مادی و معنوی و تکیه به مردم و اعتماد به خدای متعال، اینا اصلا تو دنیاش شناخته شده نبود، مسخره میشد. چون که هرچه خوردن از همین ایدئولوژی و از این مکتب اینا خوردن. و بعد کسایی که یه زمانی ادعای چپ میکردن، یه عاقل مسلمان تو قرن 21 چگونه رفتار خودشو میتونه توجیه کنه و عمل خودش را موجه کند و موجه جلوه بدهد؟ آیا مبتنی بر تعالیم اسلامی فضای عمل میتونه درست کنه تا در اون فضا عقل ورزی کنه و تمدن بسازه؟ اینا رو که اینا قبول نداشتن، هنوزم قبول ندارن. اونایشون هم که قبول دارن مخالفن، میگن نباید بشه، امکانش هست ولی ما باش مخالفت میکنیم. این که کسانی که یک زمانی انقلابی و یا روشن فکر حتی انقلابی چپ یا مذهبی بوده باشند و بعد شروع کنن ستایش از غرب، همین چپای سابق، امروز میگن آقا جهان جدید مدرنیته فلان، در پیشگاه قدرت و اشرافیت حاکم بر انسان جدید، این ستایش ها، این تملق ها یک توطئه تاریخی است که اینا سرمایه‌داری غرب از در این مسیر آمده، علم و ادبیات و مذهب و هنر و سینما و فلسفه و همه چی رو و حقوق بشر رو و دموکراسی رو همه رو به استخدام در آورد. و این توطئه رو باید بشناسن جوانان انقلابی ما در دهه چهارم انقلاب اسلامی که ریخت تاریخ رو تغییر داد این انقلاب و جهت تاریخ رو تغییر داد. اگر این رو نتونید بشناسید، پس از تاریخ چه آموختید و چه خواهید آموخت؟ شما و ما تکنسین هایی هستیم که باید به اون رساله مکتب انقلاب به درستی عمل کنیم و گاهی عمل کردیم گاهی نکردیم. نقش اسلام و مکتب، نقش مسلمانان و مکتبی ها و انقلابیون، اینا باید جدا جدا ولی مرتبط درست تحلیل بشه. نقاط ضعف ما کجاست، نقاط قوت ما کجاست؟ مکتب نقطه ضعف نداره، هم سراسر نقطه قوته. انسان، روشنفکران و نقش بدی که بعضی از اینها ایفا کردند بنا نیست حذف بشود، قرار نیست فکر ما حذف بشود، تفکر و تجربه حذف بشود. ایدئولوژی و مکتب، چنان که متفکران اسلامی میگفتند و میگن، مثل یک راهنمای طباخی و کتاب راهنمای آشپزی نیست که جزئیات رو، همه چیز رو به ما بگه، عقل و تجربه ما و روشنفکری انقلابی و اسلامی تعطیل بشود. غذاهای مفید رو مشخص میکند، ما ایم که باید این غذا رو بپزیم، تهیه کنیم و ابتکار کنیم، ما ایم که باید به موقع مواد خامش رو تهیه کنیم بپزیم. همه اینا مسئولیت های ما و شماست. ایدئولوژی و مکتب جای مسئولیت انسان و عقل و اراده ما و تجربه ما رو نمیگیره. اینا آمدن مفهوم حکومت دین رو تحریف کردن، گفتن دین که برای حکومت اساسا نیامده، دیندارا اگه اکثریتن خب حکومت دموکراتیک تابع ارزش‌های دینی میشه خود به خود، اگر هم اقلیتن که حق حکومت ندارن، حکومت دموکراتیک بگیم کافیست، دیگه دینی نباید بگیم. همون اول انقلاب گفتن بگیم آقا جمهوری دموکراتیک، خب این مردم مسلمانن دیگه، میشه عملا مفادش میشود اسلامی. یا وقتی دیدن امام و امت مردمی رو قبول ندارن، خب نهضت آزادی آمد گفت آقا بگیم جمهوری دموکراتیک اسلامی، منافقین هم همین رو گفتن. لیبرالای مذهبی هم گفتن، چپای مذهبی هم گفتن، بگیم جمهوری دموکراتیک اسلامی. امام گفت نه، هر چه فضیلتی که تو دموکراسی و دموکراتیک میگردید اینا تو اسلام هست، نقاط ضعفش نیست. ما دموکراتیک نمیخوایم، جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. شما این ملت اکثریت قاطعش از همون اول تا امروز پای حکومت جمهوری مردمی اسلامی استاده، بالاترین نصابهای رأیگیری رو رأی میدن، هنوز شما قبول نمیکنید که مردم جمهوری اسلامی رو قبول دارن، علارغمی که انتقاداتی دارن و حقم دارن. آمدید جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و شورای اسلامی رو مثل شیمی اسلامی مسخره کردید و میکنید. ادعا کردید هر جا دین وارد حکومت بشود استبداد دینی قهری است و هر دینی که باشه آزادی بقیه ادیان رو و مکاتب رو نفی میکنه، در حالی که خودتون دیدید دین با رأی ملت وارد حکومت شد و مبنای حکومت قرار گرفت و هر جا این جمهوری اسلامی گاهی تمایل به سمت استبداد پیدا کرده اتفاقا به دست امثال شماها بود در این چند دهه، یعنی به دست جریانهایی که تحت تأثیر گرایش های غیر اسلامی بودند، دچار التقاط فکری بودند و اسلام تشیع آمد، آزادی هیچ کدوم از ادیان رو نفی نکرد. مسلمان و مسیحی و زرتشتی و یهودی و همه اینا دارن طبق قانون از حقوق شهروندی برابر برخوردارن، شیعه و سنی اینا همه طبق قانون اساسی شد. اگر کسانی وقتایی هم عمل به اینا نکردن، ببینید کیا بودن و چرا؟ آیا با حجت اسلامی بوده؟ آیا ولایت فقیه چنین نظری داشته؟ اسلام فردی است و فقط فردی نیست، مسئولیت اجتماعی و حقوق اجتماعی قائله، ولی بدون تحمیل و استبداد و حکومت یک جانبه، توأم با تساوی همه در برابر قانون و آزادی همه ادیان و همه شهروندان. بله اینا ادعای اسلام بوده، در قانون اساسی آمده و جمهوری اسلامی موظف اینها رو رعایت کنه. هر جا هم رعایت کردیم، در اغلب موارد رعایت شده، آثارش هم دیدید، امروز آزادی غیر مسلمانان و غیر شیعیان و حقوقشون، امنیتشون، کرامتشون در کمتر جایی در دنیا اینجور رعایت شده و میشه. گفتن پیروان هیچ دین خاصی حق ویژه ندارن. بله حق ویژه ندارن، حق ویژه شهروندی ندارن، اما اینکه بگی هیچ دین خاصی مبنای حکومت نباشد، اینو از کجا آوردی؟ ملت مسلمان رأی دادن، اکثریت مسلمان، مبنای این حکومت و جمهوری اسلامه، چنان که مبنای جمهوری و دموکراسی های دیگه و شبه دموکراسی ها و دموکراسی های قلابی و حتی دموکراسی های واقعی غربی هم همشون مبنای ایدئولوژیک دارن، مبناشون غالبا لیبرالیسم و منافع سرمایه‌داری بوده، خط قرمزشون. گفتن آقا اگر جمهوری اسلامی بشه ولایت فقیه امام رو بپذیریم، عملا مسئله دین با قدرت آغشته میشه. قرآن فقط 3-4 جا کیفر مطرح کرده در باب اونم حقوق و مناسبات بین مردمه و هیچ کیفری در مورد هیچ گناهی مطرح نشده، همه مجازات ها فقط به آخرت و خدا موکول شده، هیچ کس رو در باب رابطه با خدا نمیشود کیفر داد. خب اولا که شما همون مقدار کیفرهای قانونی حقوقی، همون چند موردی که در قرآن هم آمده، شما میگید ما روشن فکر مذهبی هستیم قرآن رو قبول داریم، همون هم قبول ندارید. همون چند حکمی که در مورد سرقت و در مورد زنا، زنای محسنه و زنا و اینا آمده، شما همونا رو اتفاقا قبول ندارید، میگید خلاف حقوق بشره. بله چند تا کیفر در قرآن آمده، در مورد سرقت مال، در مورد قتل یا جراحت و صدمه زدن به جان انسان هاست و در مورد ناموس مردمه، زنای علنی، فحشای علنی و مسئله امنیت مردم، تهدید موجودیت مردم. بله اصلا ما بنا رو بر این می‌ذاریم همین 4 تا، یکی حریم مالی و اقتصادی، یکی حریم جان مردم، یکی ناموس مردم و یکی امنیت. 4-5 حکم صریح قرآنی در همین چند مورد آمده. حالا بحث قمار و مشروب و حجاب و اینا رو شما بحث دارید، یا بحث ارتداد و شرک و حتی تبلیغ الحاد و اینا رو میگید اصلا حکومت وظیفه نداره، قانون نباید دخالت کنه، که اینا هیچ کدوم از این حرفاتون نه مبنای فقهی داره نه حتی حقوقی غیر فقهی با ملاک حقوق دینی. فرض کنیم همه موارد دیگر رو فقها آمدن در اسلام تاریخی این مجازات ها رو جعل کردن و اینا ریشه قرآنی نداشته، ریشه در سنت پیغمبر نداشته، که اینا دروغه همش. فرض کنید در باب حجاب قرآن فقط دعوت به حجاب کرده، دعوتش هم ارشادی بوده است نه کیفری، برای حفظ خانواده بوده است. فرض کنیم حجاب فقط امر تربیتی بوده و دخالت دولت و اجباری شدن حجاب که مسائل فرهنگی اعتقادی نباید اجباری بشود، این باعث ریاکاری و نفرت از حجاب و این حرفا میشه. خب این حرفا همون موقع قبل انقلاب هم میزدن، زمان امام هم این حرفا رو زدن. تمام اینا پاسخ داره و پاسخ اینها داده شد توسط امام، بعد در تمام این سالها اینا جواب داده شده، خودشون هم میدونن. ولی من الان نمیخوام اینجا وارد جزئیات این بحث بشم، من میگم همون چند مورد، همون چهار کیفری که خودتون قبول کردید که در قرآن هست، در مورد سرقت مال بحث قطعیت و قطع انگشت، در باب اعدام کسی که جان کسی رو گرفته قاتل در صورت عدم رضایت اولیاء دم، در مورد ناموس و زنا و بحث تازیانه به زنای معمولی که 100 تازیانه بزنید به زنا، و اگر بحث سنگسار رو هم اضافه کنیم که دیگه روشن‌تره، و همینطور مسئله امنیت و محاربه که محارب را و کسی که مسلحانه به جان امنیت مردم میفته این باید اعدام بشه یا دست و پاش قطع بشه، پرتاب بشه از بلندی. شما همینا رو قبول ندارید، همینا رو میگید خلاف حقوق بشره. بحث حجاب و قمار و مشروب و اینا رو بذاریم به کنار، اسم خودشونو یا جریان‌های گذاشتن روشنفکر مذهبی و لیبرال مذهبی و بازم همین حرفا رو زدن، ضمن که اینا اصلا اغلب اینا خیلیش اجرا نشده و نمیشه. شما مسئلتون چیز دیگری بود، کسانی آمدن گفتن آقا بیایم از عناصر قابل استفاده برای مفاهیم سکولاریستی در اسلام استفاده کنیم، مثلا بیایم از بخشی از مفاهیم عرفانی علیه شریعت استفاده کنیم، در حالی که اساساً عرفای بزرگ اسلام معمولا خودشون مفسر و فقیه و اهل تهذیب نفس و شریعت مدار بودن. یا گفتن مثلا معتزله در تاریخ اسلام یه عناصر سکولاری تو فکرشون هست، به درد سکولاریزاسیون در جوامع اسلامی میخوره. یا فرض بفرمایید در تفکر اشاعره یه نوع عقل گریزی و عدل گریزی در مبنای نگاه هست که باب رو برای اعتباری کردن مفاهیم باز میکنه، حتی دنبال شباهت بین اشعریگری و پوزیتیویسم گشتن اینها. گفتن آقا علت ظهور سکولاریسم در جوامع بحران‌های تاریخی و نیازهای واقعی بوده، ولی یه محمل نظری برای پذیرش اینها در جامعه دینی لازم است، باید مشروعیت سکولاریسم رو موجه کنیم تا نترسن ازش. و این همین که یک تفکر مستقل از شرع در حوزه و در حوزه علوم طبیعی و فلسفه و اینا به وجود آمد، این آغاز سکولاریسم بوده دیگه. علوم انسانی هم تنها حوزه‌ای است که باید تو ایران باید خارج از سیطره تفکر دینی بمانه و سکولار بماند و سکولاریزه تر بشود تا مبنای تغییر ساختار در حکومت رو به وجود بیاره. اینا پیش فرضشون این بود که تفکر عقلی یا تجربی از منظر معرفت شناسی اسلامی شیعی سکولار محسوب میشه و آغاز سکولاریزمه، و نفهمیدن که عقل و تجربه و وحی اینا تناقض و تعارض قطعی هرگز ندارند، و اینا نگاه معرفت شناسی اسلامی شیعی و قرآنی به این مسائل فرق میکنه با معرفت شناسی و تفکر سنتی مسیحی کلیسایی غرب و با تفکر مدرن مادی غرب و با تفکر پست مدرن شکاک غرب و با حتی تفکر اشعری و معتزلی در جهان اسلام. اونا مبنای انقلاب اسلامی نیست. یا فرض بفرمایید تو حوزه حقوق زن تحت عنوان جنبش زنان، این رو باید تا حالا دعوای سکولار مذهبی بوده، باید از دوگانه سکولار مذهبی فراتر بیاریمش، بشه مطالبه همه زنان تا به درد سکولاریزاسیون بخوره. خب جواب دادن آقا جان ما دعوای بین اسلام و حقوق زن نداریم، حقوق زن تعریف اسلامی دارد، تعریف مادی و غیر دینی دارد، مسلمانی یا غیر مسلمانی، و این تعریف اسلامیش بیشتر اتفاقا زنانه و به نفع زن است تا تعریف مادی اونا. حتی جلوتر آمدن بعضی از اینها تو همین سالها گفتن نوشتن که دین حتی در قالب احزاب سیاسی هم در حوزه سیاسی عمومی دموکراتیک هم نباید باشه، چون ممکنه رأی بیاره تو انتخابات، مردم طرفدار اینا میان به قدرت میرسن، فقط باید محدودش کنی تو حریم شخصی و جامعه مدنی. همه که تو قانون اساسی از مصر تا ترکیه تا پاکستان همه جا در جهان اسلام غرب حاکم کرد. گفتن سکولاریزمی رو که دین رو در حوزه فردی بپذیرد این رو حاکم کنیم، دیگه اگر عقب نشینی کردیم بگیم در حوزه اجتماعی بپذیرد، ولی در حوزه حکومت و قانون هرگز نباید بپذیریم. بعد حتی آمدن برای اسلام مدنی یا و همینطور اسلام عرفانی در برابر اسلام سیاسی آدم تراشیدن، گفتن آقا ما یه اسلام عرفانی درست میکنیم، اسلام معنوی، این رو بذاریم جلوی اسلام سیاسی خمینی. بعد دیدن که خود خمینی عارفترین آدمه و به دلیل همون عرفان توحیدیش وارد سیاست شده. گفتم بیایم یک اسلام فقاهتی سنتی غیر سیاسی رو بذاریم در برابرش، دیدن جزء مراجع درجه اول تقلیده و مراجع بزرگم هم همه با او کم و بیش همصدایی میکنن و کسی جلوش نمیسته، حتی اون آقای شریعت مداری هم که اینا علمش کردن او هم تا آخر سری درگیر نشد به این عنوان، بعدها خب دستش در کودتا رو شد. گفتم بیام اسلام مدنی رو در برابر اسلام سیاسی ترک کنیم. خب انواع و اقسام این حرفا رو رفتن، این مسیرها رو طی کردن، انواع و اقسام این راه ها رو طی شد. اینا تو فکرشون بود که به جای ولی فقیه پاپی بیارن که یه زمان بیاد هر شود که هر وقت هر قدرتی در دنیاست با او همکاری کنه. هیتلر میاد، پاپ در کنار هیتلر و فاشیستا، صهیونیستا حاکم میشن، پاپ در خدمت اونا. این پاپ فعلی میدونین قبلا یهودی بود، سالها در اسرائیل اصلا زندگی کرد. آمریکا هر جا رو حمله میکنه پاپ در خدمت او. بعد لانی جاسوسی فتح میشه، باز پاپ آدم بفرسته در دفاع از اونا. بازی پاپ فعلی دیدید که اخیرا گفت که اصلا جهنمی وجود نداره، این یه اسطوره دروغه، خلقت آدم و حوایی وجود نداره، فقط بهشته، ما فقط اهل عشقیم و ما و همجنس بازا و کمونیستا و لیبرالا همه با هم میریم به بهشت. خب این جمله رو گفت همین پاپ، برخلاف اون پاپ قبلی که خیلی افراطی و کلاسیک و محافظه‌کار بود، سری هم علیه اسلام اهانت میکرد و اون حرفای زشت رو علیه اسلام گفت، این یکی اینم نمیگه، میگه همه خوبن. یعنی اینا یک نظام پاپی میخوان که پاپیستی میخوان که در خدمت همه چیز باشه. دموکراسی رو جوری تعریف کردن که مردم سالاری دینی انقلاب اسلامی با بالاترین نصابهای رأی مردم بازم دموکراتیک حساب نشه. دموکراسی رو گفتن حکومت مردم بر سرنوشت خود و حاکمیت انسان، سوژه خودمختار، خودفرمان آزاد، مفهوم شهروند، انسان و مردم بشن شهروند، مشروعیت بر پایه اراده انسان قرار بگیرد، انسان به طور مطلق در حق اندیشه و عقیده و بیان و مشارکت مطلقا آزاد است، در این آزادی ها همه برابرند، سنگ بنای دموکراسی هم واحد سیاسی دولت ملت است و اینا مفاهیم مدرنند، سابقه‌ای در اسلام و فقه سنتی و اینا ندارن، بنیادگرا هم ذات اینا رو قبول ندارن، منشأ مشروعیت و حقوق رو مذهبی ها سنتی و بنیادگرا اینا خدا میدونن و شریعت بیان این حقوق است. پس وقتی میگید مردم سالاری دینی، مراد دموکراسی مسلمانان است، اما نباید با زیر بنای تئوکراسی باشد که حاکمیت خداست از طریق آدم ها، یعنی خدا سالاری مردمی، مطابق مکانیزم دموکراتیک انتخاباتی و مردم سالاری، با ظاهر مردم سالاری دینی. چون در هر صورت مردم سالاری دینی هم که بیاد، از نظر اینا باز آزادی و برابری همه انسان ها مفقود است، چون هم آزادیشون قید شرعی اخلاقی داره، هم برابریشون در ذیل ضوابط شریعت مطرح می شود. اینا حد اکثر آزادی و برابری عده خاصی رو میپذیرن در چارچوب مرجعیت متون دینی، دیگه بالاتر از یک پلورالیزم کنترل شده دینی در درون نخواهد آمد. این میشه یک دموکراسی مقید مشروط در چارچوب امت ملت به اصطلاح. خب اصلا این حرفا که اولا از اساس اشکالات مبنایی هم به لحاظ معرفت شناختی هم به لحاظ فلسفی سیاسی داره، اینجا الان نمیخوایم بحث کنیم، در جاهای دیگه ما به اینا پرداختیم در سالهای گذشته و تقریبا تک تک اینا شالوده شکنی شد، جوابش داده شده. ولی من میخوام بر اساس این همین ادعا بگیم آقا با همین ادعای شما که میگید سوژه خود مختار خود فرمان، حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، مشروعیت بر پایه اراده انسان، حق اندیشه و عقیده و مشارکت، برابری در آزادی ها، واحد سیاسی دولت ملت، همینا رو که شماها قبول ندارید در عمل،
ملت ما بر اساس همین مفاهیم از با استفاده از همین محملان که انقلاب کرده و حکومت تشکیل داده و بالاترین نصابهای انتخابات ها رو داشته و بیشترین مشارکت در صحنه رو که یه وقتی معاون رئیس جمهور روسیه در یک جلسه که جلسه من برای یک سمینار علمی رفته بودم در مسکو، بعد یک جشنی گرفته بودن، این آقایم بود، ایشون صریح به من گفت، گفت من به شما میگم ولی نه به عنوان یک مسئول دولتی، به عنوان نظر شخصی خودم که مطالعات وسیع سیاسی تاریخی دارم به شما میگم هیچ دموکراسی در جهان امروز به اندازه دموکراسی مردم ایران واقعی و جدی و بنیادین نیست. این تنها حکومت و تنها انقلابیه که میتونه این همه جمعیت رو هر سال بکشه بیرون، اونم بعد از 30 چند سال تو خیابونا. هیچ حکومت دیگری در جهان چنین قدرتی نداره. مردمی واقعی شمایی. ولی ببینید، من میگم مفاهیم ارزشی اسلام و انقلاب بکنار، با همین تعابیر عوام فریبانه ای که خود اینا به کار میبرن، دموکراتیک ترین انقلاب انقلاب اسلامی است و مردمی ترینش، ولی باز احترام نمیگذارن. چرا؟ چون تقسیم بندی های مادی که در ذهن ایناست که آقا اصلا واحد سیاسی یا به شکل دولت شهرهای یونان باستان باید بوده باشد، دموکراسی سوری محدود توأم با بردهداری، نه برابری واقعی. دموکراسی برای بعضیا، یعنی شهروند، اصلا در اولین دموکراسی غربی شهروند صریح میگفتن شهروندان اقلیتی از جامعه بودن، غیر یونانی ها شهروند بودن، غیر یونانی ها شهروند نبودن، زنان کلن شهروند حساب نمیشدن، بردگان حساب نمیشدن. یه اقلیت مرد بردهدار یونانی که در قالب مافیای قدرت جا گرفته، اینا میشدن شهروند. اولین دموکراسی غربی، پدر دموکراسی های غرب، همین دموکراسی یونانه. دموکراسی یا برابری کاملا محدود مبتنی بر نابرابری برای عده خاص، این یونان غربش بوده. ایران و شرقش هم که هخامنشی ایران بود، یک واحد سرزمین امپراتوری داشت، مطلقا چیزی به نام مشارکت سیاسی یا حاکمیت مردم هرگز نه در امپراتوری روم نه در شاهنشاهی ایران قبل از اسلام اصلا ذره‌ای واقعیت نداشت. اصلا این مفاهیم مسخره می‌شده. در دولت ملت مدرن هم که بر اساس سرزمین و قلم رو شکل گرفته، خب الان که اینا تحت عنوان جهانی شدن، اصلا مفهوم دولت ملت مدرن رو هم گذاشتن زیر پا و قبول ندارن، علاوه بر اشکالاتی که در ذات دموکراسی لیبرال هست و ما قبلا بهش اشاره کردیم در جلسات دیگری. بنابراین گفتن آقا اینا به جای ایرانی میگن امت اسلام. بین امت ملیت تزاحماتی هست، اینا قابل اعمال نیست. اصلا امتی که امام گفته، امت اسلامی، هرگز نفی مفاهیم مثبت ملت و ملی‌گرایی نبود. اصلا با همین مفاهیم اسلامی جهانی و امت محور بود که امام و انقلاب اسلامی ایران و این ملیت ایرانی رو به عزت بی سابقه در تاریخش رسوند و از وجب به وجب خاک ایران دفاع کرد. ایران پرستا که ایرانو فروختن در زمان قاجار و پهلوی، به خصوص خدا پرستان ایران رو حفظ کردند و به ملیت ایرانی عزت دادن. شما اگر واقعا ایران رو خانه مشاع و مشترک همه ایرانی ها می دانستید، اگر واقعا قانون اساسی حتی زمان شاه رو میثاق دموکراتیک می دانستید، اگر ذره ای حقوق اساسی ملت و آزادی ها رو قبول داشتید، به چرخش دموکراتیک قدرت تن می دادید. این چرخش بود که بقای جمهوری اسلامی رو تا امروز حفظ کرده، ضمن تغییر دولت ها، دولت هایی که با همدیگه هم گاهی مخالف بودن و هستن. چپ ها می گفتن مالکیت رو دموکراتیزه کنیم، منابع تولید رو اجتماعی و سوسیالیزه کنیم، دموکراسی اقتصادی به وجود بیاریم. خب حرفش رو زدین، شما در کشورهای چپ همه جا مالکیت رو دولتی کردید، حزب حاکم کردید، دموکراتیزه نکردید. شما هم دروغ میگید مثل جناح سرمایه‌داری غرب دروغ میگفتید. دینداران دست کم حق داشتند مثل لائیک ها در فرایند دموکراسی، در لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی در هر دو شرکت کنند، ولی شما اونها رو بنیادگرا میدونید، ولی شما به اینا چون این حقی ندادید، هنوز هم در برابر حق انتخاب ملت ما ایستادید و میستید. کسانی آمدن تقسیم کردن آقا یک دموکراسی صنعتی داریم، یک دموکراسی پیشاصنعتی. شما که هم با صنعتی شدن کشور، پیشرفت‌های علمی صنعتی ما، تکنولوژی ما، هم با مردم سالاری ما مبارزه دارید میکنید. شما دنبال احزاب قدرت طلب و باندهای سرمایه‌داری بودید و هستید که اینا رو طبیعی تلقی کنید که بد نیستند، بعد یک پروتکل خصوصی با اونا امضا کنید، از طریق اونا بر این ملت حکومت کنید و از طریق روشن فکران وابسته که استعمار و استثمار و استبداد رو تئوریزه کنن، مثل روشن فکران اواخر قاجار و دوره مشروطه و به خصوص دوره رضاخان و شاه، چپاشون یه جور راستاشون یه جور، در عمل دنبال حاکمیت و اعاده قدرت خودتون بر این ملت بودید. حتی اگر قبول داشتید که حرف ارسطو رو که سیاست ادامه اخلاق است، شما همه جا در همه عرصه‌های سیاسی غیر اخلاقی عمل کردید. منتها به لحاظ تاکتیک و تکنیک یه جایی باید نیش ترمز می‌زدید، یه جایی پا رو پدال گاز بیشتر فشار می‌دادید، هر جا منافعتون اقتضا کرد به روش کاملا پراگماتیستی و مادی و فرصت طلبانه کارو کردید. بعدم گفتید بله جامعه در حال گذار است، تاریخ ما در حال گذار است از جامعه سنتی بسته به جامعه باز مدرن، باید به گفتگو دامن بزنیم. ما همین رو میگیم آقا، شما نمیگذارید جامعه ایران گذار تاریخی مردمی خودش رو با انتخاب خودش صورت بده و جلو بره. شما اهل گفتگو نیستید، شما اهل تکصدایی و تحمیل هستید. شما عادت کردید به 150 سال 200 سال دیکتاتوری در جهان، گفتید از سنت به سوی دموکراسی گذار هست. خب چرا جلوی این گذار ایستادید؟ چرا در تمام کشورهای اسلامی عربی و غیر عربی جلوی مردم و انقلابهای مردمی ایستادید، سرکوبشون میکنید؟ مگه شما نمیگفتید که میخواید محافظه‌کاران رو دموکرات کنید؟ چرا جلوی دموکراسی محافظه‌کاران به قول خودتون ایستادید؟ چرا رسانه‌های شما مدام در حال خلق و گسترش ادبیات نفرت و تحریک و تحریفند؟ تکثر در غرب سرمایه‌داری یک تکثر کاملا مجازی و غیر واقعی است، یک تکثر دروغه. شما منتظر این بودید که انقلابیونی در ایران خسته بشند و همیشه چون این انقلابیونی بودند، بعد به کمک اصلاح طلبان وابسته به خودتون که همیشه با نشاطند، آهسته و پیوسته میان، لیبرال های مذهبی و غیر مذهبی، ترکیبی از حرکت شتری آهسته و پیوسته لیبرال مذهبی و محافظه‌کار وابسته با انقلابیون یا سابقا انقلابیون خسته و اسبهای از نفس افتاده و پیر شده به وجود بیارید. ولی شما برای ما خطر نیستید، تو خطر نیستی، تو در خطر هستی، شما در خطرید، خطری برای ما نیستید. انقلاب اسلامی هرگز نگفت که همه طرح‌های خوب عالم رو من یکی دارم. آغوش خودش رو به روی همه حرف‌های حساب در تاریخ و در جهان باز کرده. و شما بدانید حکومت بر این مردم سخت است بعد از اون که مزه انقلاب اسلامی رو چشیدند. مزه ولایت فقیه و آرا و مردم سالاری و رأی ملت رو چشیدند. هیچ کس نمیتونه بر این ملت دیگه حکومت کنه، چون این ملت مزه آزادی و انقلابیگری رو چشید، مزه پیروزی رو، جهاد را، فداکاری رو و عزت رو چشید. هر بحثی که به این جامعه و به نسل جدید بخواد هویت و انگیزش بدهد و ایدئولوژی و مکتب انقلاب رو باز تولید و بازخوانی کند، شما از دستش عصبانی میشید. اسلام، اسلام پاسخگو، اسلام ناطق و عاقل، اسلام متعهد و زیبا، اسلام زنده، شما با این اسلام که سخنگویانی دارد مخالفید، با اسلام ساکت جامد و همینطور اسلام منفعل و شرمنده که هر دوشون توجیهگر شما هستند و هر دوشون به قدر کافی متاسفانه سخنگو و رسانه در داخل و خارج دارند، با اونا رابطتون خیلی خوبه، همکاری میکنید. امام به نسل انقلاب آموخت که به نفع مردم کار بکنید، اما حتی نه برای مردم بلکه برای خدا، و حتی اگر به کسانی که خدمت میکنید از طرف اونها ناسپاسی و ناجوانمردی هم ببینید، جهل و نادانی کسانی، حتی خیانت کسانی که شما ممکنه به اونها خدمت بکنید، شما رو نخواهد رنجاند، نه مأیوس خواهد کرد، نه میترساند و نه امیدوار میکنه. تأیید و رد دیگران نسبت ملاک عمل یک انقلابی مسلمان و مجاهد فی سبیل الله نیست، نسبت به او باید بی‌تفاوت بود و علی‌السویه. همه چیز و همه شخص و همه زمانها و مکانها برای یک مجاهد فی سبیل الله علی‌السویه و مساوی است، مگر بعد از اینکه نسبتش با خدا تعیین بشود و با خواست خداوند. این تفکر با مردم سالاری میخونه به لحاظ حقوقی، به لحاظ کرامت، به لحاظ اخلاق، اما نه به لحاظ مبنای مشروعیت. این تفکری که اعلام کرد زنان و مردان در ارزش و حرمت برابرند، در ولو در جسم و اعصاب و قدرت و مسئولیت و حقوق و اختیارات به طور طبیعی و الهی نابرابر و متفاوتند، اما به لحاظ شأن و ارزش و مقیاس عدالت برابرند. این نگاه، نگاه مادی مرد سالار سرمایه‌داری و زن سالاری‌های تبلیغاتی فمینیستی با هر دو ناسازگاره، چون اینجا صداقت، اونجا هر دو دروغه. کسی هرگز نگفت در مبنای انقلاب اسلامی که با قطع نظر از بیعت مردم حق حاکمیت بین حسین و یزید علی‌السویه بود، اما رضایت مردم و همکاری مردم در باب اعمال مسئولیت و احساس مسئولیت، حتی حسین ابن علی علیه السلام دخالت داشت. کسانی گفتند در این به ما در این سالها که دموکراسی غربی تقدیر بشریته، و گفتند دموکراسی دینی و غیر دینی ما نداریم و فرقی نداره، و گفتند دین بدون دموکراسی مشروعیت و ارزش ندارد و حق حاکمیت ندارد، و نفهمیدند که بحث باید از بحث میتوان جداست. یه وقت داری صحبت باید و نباید منطقی و استدلال میکنی، یه وقت داری صحبت توانستن یعنی زور میکنی که آیا بدون رأی مردم میشه بر اونها حکومت کرد یا نمیشود، نظامیگری باید کرد یا نه. پس به لحاظ مبنا و نظر این تضاد وجود داره. به لحاظ عمل هم شما دروغ گفتید، هیچ جا به رضایت این مردم کاری نداشتید، همه جا بر خلاف رضایت و رأی این ملت دارید عمل میکنید و کردید. چه کسی حق حکومت به حسین یا یزید میده و چه کسی میگیره؟ خدا یا غیر خدا؟ اما حتی حسین ابن علی وقتی که زمینه اجتماعی نبینه وظیفش تغییر میکنه، اما حقش تغییر نمیکنه. حق حاکمیت بر سرنوشت خود، حاکمیت ملی، به مفهوم مثل حق اختیار شخصی است، مطلق نیست، مشروط به عقل و شرع است. اما اگر مردم نخواهند حکومت نباید کرد. این به چه معنا درسته، به چه معنا غلطه؟ به این معنا غلط است که حق حاکمیت رو شما از حقانیت و مشروعیت سیاسی را از مشروعیت دینی نمیتونی جدا بکنی، اصلا قابل دفاع منطقی نخواهد بود. حق حاکمیت مثل حق انتخاب فلان رنگ یا پوشیدن فلان لباس نیست که حتی اگر حسین ابن علی نخواد بتونه او رو هدیه بده به یزید، چون این حقی حسین هم نداره. اما به این معنا که امکان عزل و نصب و نظارت، محتوا و جهت حکومت، اینا چه نقشی داره؟ مثل این که بگید ماشین همین که دیفرانسیل و در و گاز و ترمزش کار بکنه کافیست، مهم نیست کی پشتش بنشینه، به کدوم طرف با کدوم سرعت بره. دموکراسی محض ابزاری یعنی ماشین در اختیار هر کس که بود، آیا این مشروع برای مشروعیت آوردن کافی است؟ آیا قدرت مشروعیت می آورد یا حقیقت؟ حالا قدرت چه اقتصادی، چه مردمی، چه کودتا؟ آیا حکومت، محتوای حکومت به من و تو واگذار شده یا تابع ولایت الهی است؟ آیا تصمیم من و تو، تصمیم حکومت می تونه قداست و شرعیت بدهد و داشته باشد به ذاته؟ پس یه وقت بحث اینه که چه کسی حق حاکمیت دارد، کسانی که تابع ضوابط الهی باشن. یه وقت اینه که آیا هر کس حق حکومت دارد بدون شرایط بیرونی نظر به امکان حکومت میتونه این حق رو اعمال کند؟ جواب اینه که نه. ولی از این بحث نظری گذشته، شما که 35 سال جلوی مردم سالاری دینی و جمهوریت جمهوری اسلامی استادید، جلوی ولایت فقیه مردمی استادید، شما در عمل هرگز به نه رأی خدا کار داشتید و نه به رأی مردم. شما جمهوریت و اسلامیت رو از هم تفکیک کردید و جدا جدا با هر دو دشمنی کردید. در تحلیل مسائل تحلیلگر کنشگر می شود، آنالیزیست اکتیویتیست می شود. به ضرورت نهادسازی ما توجه داریم و باید توجه داشته باشیم. نفی حق ویژه در سیاست یک اصل اسلامی است. حق حاکمیت اصالتا متعلق به الله است. تضمین حقوق اقلیت طبق شریعت اسلامی واجب بر حکومت اسلامی است. اینکه مردم سالاری با ضوابط اسلامی، که این ماشین دموکراسی در اختیار کدام راننده به سوی کدام جهت بره، به سمت لیبرالیسم و سرمایه‌داری بره، به سمت الحاد برود، به سمت عدالت بره یا ظلم بره، به سمت خدا یا شیطان بره، اینا دخالت داره در مردم اسلامی کردن، اسلامی و غیر اسلامی بودن جمهوریت و دموکراسی. تحقق خارجی، البته هر ارزشی تحقق خارجیش در عالم انسانی نسبی و تدریجی است. نقش نخبگان و ترویج فرهنگ صحیح نقش بسیار مهم است در فرهنگسازی جامعه اسلامی. انسان حیوان ناطق شناخته شده. این معنیش اینه که بسیاری از معضلات جامعه با گفتار درمانی حل می شود. باید یاد بگیریم درست صحبت کنیم. کسانی که به لحاظ تئوریک لبشکری هستند، دچار شکاف کام هستند، واضح نمیتونن صحبت کنن، کسانی که شعار عقلانیت ارتباطی و گفتاری رو دادن ولی هرگز بهش عمل نکردن، بدانند که ما با شما باید بحث کنیم یک روزی علنی و شفاف در معرض قضاوت همه جهان که کدام تعریف از انسان، انسان را حیوانی ابزار ساز دانستن یا انسان را حیوانی موجود و جاندار و حیی ناطق و متعله و الهی دانستن، کدومی که از اینا به تکنولوژی جنگ و خشونت و مواد مخدر و سکس و بمب شیمیایی و هسته‌ای منجر شده و کدومی که از اینا به حقیقتن به فرهنگ و گفتگو و اخلاق و برادری منجر شده و میشه. چه شعاری میدید و چه عملی میکنید؟ دقیقاً در جهت خلاف حتی همون شعارهای مادی و وجیهی که دادید عمل کردید. ما هم در مبنای بسیاری از شعارهاتون با شما مشکل داریم و هم به خصوص در التزام عملیتون، حتی به شعارهای خودتون، حتی به قوانینی که خودتون نوشتید. بالاخره با همون ادبیات گفتمانی هم که صحبت کنیم، گفتمان انقلاب اسلامی غالب شد و تثبیت شد با خواست ملت و ملت‌ها. شما دنبال شکاف حاکمیت دوگانه بودید و هستید، تو همین شکاف خواستید نهادهای وابسته به خودتون رو تثبیت کنید، نتوانستید. دوره مفت سواری و موج سواری تمام شد. دوره خالص سازی و تفکیک انقلابیون متدین صادق و ناصادق است. نقاط ضعف شما آشکار شد. ناکارکردی نهادهای ساختگی حل منازعه شما در لحظات حساس در سطح عالم علنی شده. شعار نخبگرایی ذاتی دادید ولی در عمل از هر پوپولیستی تر عمل کردید و میکنید. دروغ میگید. دنبال تمرکز بیش از حد بودید و شعار توزیع قدرت رو دادید. امید به قانونگرایی مفرط لگالیزم مطرح شد در حالی که هنوز مقوله مشروعیت سیستم برای شما حل نشده. گاهی شعار سرعت کمتر دقت بیشتر دادید، ولی چنان که امروز بعضیاشون میگن آقا کمی سرعتمون رو کم کنیم دقیق تر بریم تا بشه دوباره شکست نخوریم، ولی شما نه سرعتتون معقوله نه دقتی دارید در حرفاتون. و خدا را ندیده نگیرید. خدا اون لحظه که فکرشو نکردید و نمی کنید، مشتتون رو باز خواهد کرد چنان که قبلن کرد. فکر کردید در قیاب مردم شهرنشین با سواد روستایی ها آمدن انقلاب کردن، حالا شهرنشین با سواد طبقه متوسط میاد اصلاحات کنه، انقلاب رو برگردونه به جای اولش. تمام این تیپ بندی و قشر بندی های شما در باب انقلاب اسلامی غلطه. اصلا انقلاب اسلامی از روستاها شروع نشد، روستاها اتفاقا بعد پیوستن. حتی از طبقات فقیر هم بخش اصلی آغاز کنندگان انقلاب اسلامی نبودن. اتفاقا برخلاف همه تحلیل هاتون که طبقه متوسط رو عامل سکولاریزه کردن و وابسته کردن و غربی کردن کشور میخوانید، بخش مهمی از جرقه های آغازین انقلاب اسلامی اتفاقا به لحاظ اقتصادی در طبقه متوسط بود، منتها اونا انگیزه طبقاتی نداشتن، انگیزه الهی و دینی بود. اصلاحاتی که شما میگید همون اصلاحات رضاخانه که با ظاهرگرا و احمقانه و دیکتاتوری و ضد دینی هست، منتها با ادبیات دینی ممکنه پیش بره. رضاخان فکر کرد اصلاحات در بی‌حجاب کردن زنان و اینا، اولم شعار جمهوریت داد که میخوام دموکراتیزه کنیم ایران رو، میخوام ایران پیشرفت و توسعه برسه، ایران با جامعه جهانی باید عقب مونده باید برسه. یا پتر کبیر که اصلاحات رو، اصلاح ریش و سبیل رو به جای اصلاحات گذاشت، اول ریش سبیل خودش رو به تقلید از اروپایی‌ها زد تا پیشرفت کنه، بعد با قیچی افتاد به ریش موژیک ها و دهقانان روس به زور زد، چون یه وقتی با لباس مبدل رفته بود اروپا دیده بود که اینا ریش ندارن، اولین تزار بی ریش روسیه شد. همون کاری که مصطفی کمال آتاتورک فاسد و پلید کردند به یک شکل، این طالبان آمریکایی هم به یک شکل، تکفیری های آمریکایی و غربی هم متحد صهیونیستان به یک شکل دیگه از این طرف معکوس عمل میکنن، ولی با یک روش، اصلاحات غربی از بالا و سطحی. دربارهای روشنفکر همین کار رو در قرن 19 و اول قرن 20 کردن. بیسمارک در اروپای کار رو کرد، اصلاحات از بالا دولتی. دنگ شیاوپنگ در چین این کار رو کرد، کاترین این کار رو کرد. گفتن در کشورهایی که مردمشون احساس عقب موندگی میکنن این اصلاحات ما انجام میدیم. حالا باز دوباره کسانی میگن آقا بیایم از این مردم که شعور فرهنگی برای توسعه و مدرنیته و حرفا ندارن، دولت رو، قدرت رو بگیریم و از اون طریق شروع کنیم به تدریج بدون اینکه اینا رو حساس بکنیم کارمون رو پیش ببریم. گفتن جریان راست ایران از پا به هم بسته شدند، یعنی پایگاه مشترک، منافع اقتصادی مشترک، منافع فامیلی و رفاقتی دارن. جریان چپ از سر به هم بستند به لحاظ مبانی فکری و آفاق مشترک، اما سیال و غیر ثابتی دارن. بنابراین نه تو چپا نه تو راستا هیچ سیمان محکمی وجود نداره. نقطه اتکای راستها عینیست، منافع نقطه اتکای چپها ذهنی بود، هیچ کدومش جواب نداد. پترو دلار، دلارهای نفتیه که باید سر اونا با غرب معامله کرد و اونا رو خاطر جمعشون کرد. از نقطه اقتصاد و توسعه با دموکراتیزه کردن مردم و یه لعاب مذهبی دادن. خب آقا این اگه پراگماتیزم هم باشه که نیست، چون شماها شعور درک پراگماتیزم هم ندارید، پراگماتیزم هم با عقلانیت نمیزازه. پراگماتیزم یعنی معیاری وجود نداره، منافع اصالت داره. اونی که شما گفتید راست که ایدئولوژیک و اهل یوتوپیا بود و از ارزش سازی و بعد در عمل هم نظامی سازی و پلیسی سازی فضا و امنیتی کردن و اینا حرف میزده، و اونه که میگید جریان راست مصلحت‌گراست از قدرت و ثروت و مافیا و حفظ و انحصار و ارتباط با خارج و تخصیص منابع کمیاب به خود، همه این تقسیم بندیاتون غلط بود. همه این جریان ها با هم کنار هم در برابر انقلاب اسلامی، کم یا زیاد، کم یا زیاد، موقت یا ادامه دار ایستادن. اینا گفتن جناحی که پایگاه اجتماعی مشخص نداره نمیتونه کنشگر فعال و پایا باشد، نه تو تصمیم سازی نه تو تصمیم گیری، و سیاست رو تبدیلش خواستن بکنن به فعالیت شخصی و باندی با حلقه مریدان برای کسب قدرت. چی جلوشون وایستاد؟ چی جلو اینا وایستاد؟ امام، امامت ایستاد جلو اینا. اینا در تمام این 30 و چند سال هیچ طرحی حتی برای دیوان سالاری کشور، دیوان سالاری فشل، برای حرکت به سوی شایسته سالاری نکردند. پیاده شده های از قطار سیاست در ایستگاه های 35 سال گذشته رو که به دست خودشون با انقلاب به امام در افتادن و به حاشیه رفتن میخوان دوباره سوار کنن. مفهوم خودی و غیر خودی به مفهوم مواضع انقلابی رو میخوان حذف کنن. اصلاح طلباشون هم اونایی که شعار میدادن، یه عدهشون به اصطلاح شکلگرا، یه عده ذاتگرا، خودشون اینجوری تقسیم میکردن، یه عده فرمال و یه عده هم سنتیال. فرمالیستا رفرمیست های فرمالیست با شعار نخبگرایی و اینکه بریم اون بالا با ارباب قدرت چونه بزنیم، از نهادهای سوری دموکراتیک هم استفاده کنیم علیه انقلاب برای کنار زدن نیروهای انقلابی. جریان های به اصطلاح سنتیال اینها هم گفتن بریم سراغ پایگاه های اجتماعی، قدرت اجتماعی، فشار از پایین، فضا رو بعد قفلش میکنیم، حکومت تک گزینه‌ای میشه، آمریکا و غرب هم مجال مانور بیشتری در کشور پیدا میکنه، اونا هم میان کنار ما. گزینه های دیگر هم باید کم کم کور کرد. یه گزارشکاری رو پیش بینی میکنیم و باز میگذاریم و میریم جلو. یک فلو چارت تحت عنوان گزارش کار برای جهان، برای ترغیب و تشویق غرب و سرمایه‌داری غرب که آقا بیاد کنار ما بایستید، این تحریماتون بالاخره جواب میده، کمک کنید، ما هم داخل کمک میکنیم، این تحریما جواب میده، قانع میکنه. خب الان سوال اینه، این اینا چند بار باید امتحان بشه این ادبیات ها؟ ببینید بعد مشروطه شعار دادن که آقا گفتمان سیاسی عوض شد و دولت ملت مدرن آمده و اینا، بعد محصول شده رضاخان که در اوج عصر ناسیونالیسم اروپایی آمده، اکثر روشن فکران چپ و راست ایران نهایتاً رفتن کنار رضاخان ایستادن به عنوان اینکه این وطن خواهی و جمهوریت و پیشرفت و این حرفاش، جلوی ارتجاع مذهبی اینا باید وایستاد. اصلا از زمان رضاخان گفتمان اصلاحات ملی و ناسیونالیستی مطرح شد. بعد یه دوره هم دید قدرت دست هیتلر و اینا احتمالاً داره میفته، افتاد تو خط فاشیسم آلمانی و ناسیونالیسم هیتلری. قبلش تو خط ناسیونالیسمی که بود که غربی‌ها می‌خواستن. بعد چپا کمونیستا در همین فضا تخم گذاری کردن تو اون گروه 53 نفر و تقی ارانی و اینها. ناسیونالیسم شد شوونیسم و نجات پرستی و علیه اسلام و علیه منافع ملت و در جهت وابسته کردن کشور به بیگانگان قرار گرفت. ملی‌گرایی که ملت رو وابسته و تغییر کنه. اونایی که از ناسیونالیسم میگفتن اینطور عمل کردن. اون روشنفکرانی که از لیبرالیسم حرف زدن گفتن آقا مناسب تجدد همین لیبرالیسم، شعار آزادی فرد خوب بود، محدودیت دولت و قدرت بود، خب قرار بود دموکراسی پارلمانی باشه، جدایی دین از دولت هم بود، حقوق برابر شهروندان هم بود، ولی اینا فقط به اون بخش ضد اسلامیش عمل کردند، به ابعاد صریحا ضد اسلام لیبرالیسم عمل کردند. اما به اون ابعادی از لیبرالیسم هم که قدرت غرب و سلطنت و حکومت رو در ایران تضعیف میکرد، اونا هم همه کنار رفت. عملا لیبرالیسم نتیجه نهاییش ترکیب روشنفکری محافظه‌کار با سرمایه‌داری غرب به علاوه آزادی فحشا تحت عنوان ایدئولوژی آزادی و ترقی و پیشرفت مطرح شد. در غرب هم که محافظه‌کارانی مگر نبودن که قبل از سوسیالیستا تندتر از اونا با لیبرالیسم می‌جنگیدن، ولی در ایران اینا هم تو خط در خدمت سرمایه‌داری غرب قرار گرفتن. یعنی لیبرالیسم و سوسیالیسم و محافظه‌کاری همه رفت در خدمت ناسیونالیسم، همه در خدمت انگلیس و آمریکا و صهیونیست‌ها قرار گرفت. مگر انسان لیبرالیسم قرار نبوده که انسان آزادی خواه و خود مختار و شریف باشه؟ چطور شده که انسان خودخواه سود محور که مثل سوسمار تو لونه خودش می‌خزه؟ لیبرالیسم امروز همون سرمایه‌داری وحشی است که مجبور شد عملا از ادعاهاش عقب بیاد، یه ترکیبی از لیبرالیسم و سوسیالیسم، اقتصاد مختلط طرفدار دولت رفاه زیر سایه کمپانی‌های سرمایه‌داری به وجود بیاره. مگر تو قرن 20 کسایی مثل جان دیوی نیامدند از مهندسی اجتماعی و برنامه‌ریزی اقتصادی به سود همه بحث کردند؟ مگر قرار نبود کفه لیبرالیسم به سمت دموکراسی و برابری سنگین‌تر بشه؟ چرا در جهان این اتفاق نیفتاد با شعار، علی‌رغم همه این شعارها؟ نوبت به ما که رسید گفتن لیبرالیسم آقا اصلا نمیخواسته بهشت روی زمین بسازه، ما وعده‌ای ندادیم و ما فقط از آزادی فرد و نفی تمرکز قدرت دفاع کردیم، حتی نه نفی تمرکز ثروت و سرمایه. خب کو آزادی فرد و نفی تمرکز قدرت در بخش مهمی از نیمی از جهان حداقل که در اختیار نظام سرمایه‌داری غرب بود؟ کمترین اثر و ردپایی از آزادی فرد و نفی تمرکز قدرت و تقسیم قدرت بود؟ کجا پلورالیسم و تکثرگرایی مطرح شد؟ لیبرالیسم یک ایدئولوژی سیاسی شد و نوعی روش زندگی و سبک زندگی همزاد با سکولاریسم و جدایی دین از زندگی و از دولت به مفهوم استیت رو حاکم کرد در جهت منافع گروه خاص، اقلیت خاصی. شعارش البته مدیریت عقلی و مدیریت علمی و علمگرایی و رهایی از سنت و اقتدار و این حرفا بود. لیبرالیسم با دموکراسی بد تضاد داشت، تضاد پیدا کرد در بسیاری از کشورها. اینا میگفتن دموکراسی توسعه طبیعی لیبرالیسم، شروع هر دوش اصالت فرد، دشمن هر دوشون یکیه. اما در واقع در بسیاری از جاها همین شعار لیبرال، پرچم لیبرال سرمایه‌داری رو بر گور مردم سالاری و دموکراسی و رأی ملت‌ها بنا کردن، هیچ جا به رأی ملت‌ها تسلیم نشدند. گفتن مردم امنیت سیاسی اقتصادی و امید به اقتصاد بهتر رو اینا رو میخوان. خب آیا اینا رو دادید به کشورهایی که تحت سلطه شما بودن؟ اینا 3-4 تا کشور مثل ژاپن، آلمان، کره جنوبی اینا رو علم کردن، اینا رو کردن بخشی از کمپانی‌های سرمایه‌داری، برج و ساختمون و چند تا کارخانه زدن، به دنیا بگن آقا هر جا وابسته و نوکر ما شده و حکومتش دیگه مستقل نیست، قانون اساسی شما نوشتیم، ارتشمون هنوز اونجا هست، ببینید اینجوری آباد میشه و به این اسم بر دنیا تسلط گسترش پیدا کرد. جهان رو تا امروز دارن غارت میکنن. در بسیاری از این کشورها مردم فقیرن. همین کنیای بدبخت که در آفریقا میگن، کنیا و آفریقای جنوبی دو تا کشوری هن که غرب تمدن خودش اونجا نشون داده، اکثریت مسیحی هن. بنده در همین کنیا بودم و چند تا خیابون مرکزی اینا قانونشونه، چند تا برج و خیابون شیک درست میکنن، بقیه رو پشت این پرده نشون میدن، در حالی که چند کیلومتر اون طرف در پایتخت کنیا 1.5 تا 2 میلیون انسان ها تو حلبی آبادها دارن زندگی میکنن، حلبی آباد نشینن و خاک نشینن، کوخ نشینن، کوخ هم ندارن. برید ببینید نزدیک 2 میلیون انسان در نامیبیا پایتخت کنیا، همه هم مسیحی بیچاره ها، اغلب در فقر و گرسنگی مطلق دارن زندگی میکنن. اینا اسمش 4 تا خیابون میسازن با 4 تا برج و اینا و فیلم و هالیوود و دروغ و فریب تحت عنوان که آقا هر کی با ماست، تسلیم ماست، او وضعش درسته. در همین کنیا و تانزانیا چند روزی بنده رفتم، دعوت داشتم، در جلساتی اونجا بود. در هر دو کشور سفارت آمریکا در هر کشور نزدیک 1000 تا نیرو و از طریق اونا کل اقتصاد و سیاست و دانشگاه و رسانه ها و احزاب و همه اینا داره و حکومتشون داره کنترل میکنن. یه استثمار استبداد وقیح، همون حالتی که قبل از انقلاب اسلامی در ایران بود، سلطه مطلق. اینا به شعارهای لیبرالی و شعارهای دموکراتیک هم وابسته پابند نیستن. همه چیز دروغه. اینا به فکر امنیت سیاسی اقتصادی و امید اقتصاد بهتر جایی نیست، اینا به فکر پیشرفت ما و شما نیستن. لیبرالیسم مذهبی کوسه ریشپهن است. یه نقطه پایانی بگذاریم بر این سوابق کاذب. اگر هم کسانی بگن ترینیتی مسیحیت و اندیشه چند خدایی، یعنی سگانه مسیحیت و اندیشه چند خدایی و پانتئون، انجمن خدایان، اینها مبدا دموکراسی در یونان و در غرب بوده، حتی به چندگانگی و تکثر اینها تن ندادن و نمیدن. کسانی گفتن آقا قائل به خدایان روم و یونان که باشی، تکثر خدایان، وقت در زمینم به تکثر فرهنگ ها و آدم ها تن میدی، نمیخوای همه رو مثل خودت بکنی. دقیقا برخلافه، اتفاقا وقتی قائل به خدایان باشی، هر کسی طرف خدای و خدایان و خودش و قبیله خودش رو میگیره، ولی وقتی موحد باشی که میگی یک خداست و خدای همه ما یکیست، بنابراین همه ما یکی و برابر و برادر میشیم. حالا جدا از این مسئله تئوریک، در عمل هم دروغ گفتند. چهار تا شاهد از فلسفه به دروغ، چهار تا استناد برمی‌دارن برای لعاب فلسفی مذهبی دادن و حقوقی دادن. مثلا رواقی ها زنون در برابر نظریه کلی متعالی افلاطون و کلی انضمامی ارسطو از فرد و جزء حرف میزنه که تکثر تجربی است راجع به افراد و جزئیاته. خب این ظاهرش اینه که پس شما اگر به او قائل هستید باید به تک تک افراد و حقوق افراد ملت‌ها در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین و شرق اروپا و حتی در جوامع خودتون در آمریکا و غرب اروپا به اکثر طبقات باید احترام بگذارید به افراد. چرا نمیگذارید؟ کسانی امروز برادران و خواهران دارن ادبیات لیبرالی رو دوباره ترجمه میکنن، میخوان لیبرالیسم ایرانی رو غنی کنن. یه زمانی ادبیات چپ رو رشد دادن، اون موقع هم در واقع اهل برابری معتقد به برابری نبودند. امروز که باز ادبیات راست با پوشش مذهب و غیر مذهب رو دوباره میخوان رایج کنن، امروز هم به این شعارها به برابری لیبرالی هم معتقد نیستن، در نظر هم از اون درست دفاع نمیتونن بکنن، در عمل هم به اونها پابند نیستند. به این مسائل توجه داشته باش. کسانی که ادعا میکردن ما با مفاهیم روشنفکری، ادبیات روشنفکری از مشروطه تا امروز میخوایم دموکراسی و حقوق بشر رو مستمر اما به تدریج وارد فرهنگ و قوانین کشور کنیم تا کم کم قابل اجرا بشه، ما به مردم مطالبات رو یاد دادیم و تحریک کنیم و امیدوارشون کنیم و شجاعت بدیم بهشون، ما پرچم حکومت اکثریت در چارچوب حقوق بشر رو بالا ببریم نه میل مطلق اکثریت را، یعنی دموکراسی رو مقید کنیم به تعریف خاصی از حقوق بشر، حتی به حرفهای نادرست خودشون هم وفا نکردن. تو همین ایام دیدم یکی از اینایی که به اصطلاح قبلا مذهبی بود و حالا حقوق بشری مادی لیبرال شده، میگه باید تمام قوانین کشور و تمام رأی اکثریت را هم و کل قوانین شهر همه اینا رو باید تطبیق داد بر حقوق بشر. یعنی چی حقوق بشر؟ حقوق بشر با تعریف لیبرال سرمایه‌داری. بی سواد کیه؟ شماها بی سوادید. حقوق بشر در چارچوب اسلام یا حقوق بشر در چارچوب لیبرالیسم یا ما دوگانه اسلام و حقوق بشر یا قانون و حقوق بشر نداریم. قانون حقوق بشر رو تعریف میکنه، حالا یا بر اساس اسلام یا بر اساس هر مکتب دیگری یا لیبرالیسم. مستبدین از مصداق حقوق بشر خوششون نمیاد، ولی شما مجبورید با ارتباطات فعلی آزادی بیان رو مجبورید تضمین بکنید و نمیتونید و نمیکنید. اجازه نمیدید این حرفا درست شنیده بشود، چون میدونید آزادی بیان اگر واقعا بهش عمل کنید به آزادی اندیشه هم مجبورید تن بدید و شما نمیخواید اندیشه انقلاب اسلامی آزادانه در سراسر جهان مطرح بشود. شعار دادید که دموکراسی آینده قهری بشریته، ولی بیشترین مبارزه رو با رأی ملت ها دارید شماها میکنید. اینها بخشی از مسائلی است که به نظرم باید با شفافیت، با صداقت و صراحت توأم با استدلال همچنان گفته بشود و رهبری در سالگرد انقلاب تعبیری ایشون کرد و اون که امام خیلی شفاف و صریح بدون هیچ شرمندگی و محافظه‌کاری ارزش‌ها و مفاهیم و شعارهای انقلابی و اسلامی رو همواره تا آخر عمرش مطرح کرد. بعضی از این آقایون حتی جرأت خوندن ادبیات و عبارات صریح امام رو ندارن، میترسن. به خود بنده بعضی ها گفتن آقای جمله های امام رو الان دیگه وقتش نیست، اینا گذشته، نباید اینا رو گفت و خواند. ما باید خیلی شفاف صریح اصول انقلاب اسلامی، مواضع امام رضوان الله علیه رو و رهبری رو بارها و بارها در داخل و خارج بگیم، بنویسیم و محکم پاش بایستیم با استدلال و بنارم بر درگیری و سوء ظن و تکفیر و اینا نگذاریم و نمیگذاریم، ولی نباید اجازه بدیم این حرفها به پستو برود. کسانی که به اینا نمعتقدن نملتزم، چه اونایی که از اول نبودن چه اونایی که قبلا معتقد بودن، عقایدشون تغییر کرده و اعلام نمیکنن، شجاعت و صراحت ندارن، باید با اینها وارد بحث بشیم، در این بحث بمانیم و ذره ای انفعال و عقب نشینی نباید باشه. البته با رعایت منطق، اخلاق، ادب و حتی با حسن زن، چون کسانی هم میشناسیم که این حرفا رو میزنن و آگاه نیستن و نمیدونن دقیقاً چی میگن و اینا چه نتایجی داره. با درود به روح مطهر امام خمینی که همچنان و همیشه زنده است، چون این خط خط انبیا و پرچم اولیاء خداست و پرچم مبارزه و عدالت و توحید و معنویت و جهاد و شهادت تا ابد بر فراز خواهد بود. و درود بر شهدای این انقلاب و سلام بر همه برادران و خواهرانی که عرایض طولانی بنده رو تحمل کردن. امیدواریم همه ما تا آخر به این ارزش ها وفادار بمانیم و زیر این پرچم از دنیا بریم، و چه بهتر که کشته شویم. امیدواریم که اگرم کسانی بخوان از این ضوابط تخطی کنن، نتونن اول اونا رو تحریف کنن و بعد زیر پا بگذارن. مجبورشون کنیم که زیر پا بگذارن بدون اینکه بتوانند این اصول رو تغییر بدن، و اگر تغییر ایدئولوژی دادن باید خودشون صریح و شفاف و صادقانه به همه بگن. و السلام علیکم و رحمت الله.